آخی سلام جوونا، من تاها هم، تو کی هستی؟ آخه این هفته فیلم تنت رو دیدم، حالا برای قرار شده که با نعیمم راجبش حرف بزنیم، ولی چی بود این آقا؟ من نفهم، میگم در بهترین حالت یه کپی بود از فیلم های قبلی نولان. مثلا این کارگردان جوونا هستن که میخوان ادای نولان رو در بیارن، بیشتر شبیه اون فیلم های اونا بود. حالا بی خیال میشه از این صحبت نمی کنیم راجع به این قضیه تا نعیم هم فیلمو ببینه، فکر کنم دیگه دیده تا الان که من دارم اینو ضبط میکنم، بعد باش قرار ضبط بذارم. این اپیزود خیلی اپیزود باحالی شده، من کوهوست داشتم به قول معروف، آرش صوفی بندم به من کمک کرد توی این اپیزود. مهمونمون بهاره مهرجوییه که روانشناسه و یه موضوعی ذهن آرش رو درگیر کرده بود یه روزی، بعد با من مطرح کرد، بعد دیدیم که با یه روانشناس رو جبش صحبت کنیم شاید خیلی بهتر باشه، چون قبلا تقریبا با هم دیگه دوتایی راجبش حرف زده بودیم. به هر حال قبل اینکه حالا گفتگو رو با بهاره مهرجویی و آرش صوفیوند گوش بدیم، من چند تا حامی دارم که میخوام ازشون تشکر کنم. الهه، امیر و شاهین. الهه نوشته این اپیزود مثل اسمش طوفانی بود، فکرم اپیزود 50 میگه که اسمش طوفان فکری بود. من الهه 42 ساله با افتخار یه رادیونیستی هم، به به تاها بمونی برامون، مرسی. امیر نوشته تا جون پادکست تو خیلی دوست دارم، مرسی که وقت میذاری و درستش میکنیم، دمت گرم امیر. شاهین هم پیام نذاشته ولی دستش درد نکنه. بریم سراغ گفتگو. من تاها هم و اینجا، آها راستی، توی اینستاگرام و جاهای دیگه اینو اطلاع رسانی کردم به قول معروف، پروژه‌ای را انداختم روی وبسایت رادیونیست به اسم نیست پلاس. نیست پلاس در واقع یک راهیه برای اینکه شما بتونین به طور مستمر و ماهیانه از رادیونیست حمایت کنین. قبلا توی وبسایت پیتریون که وبسایت خارجیه برای کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن، این امکان وجود داشت، ولی خب چیزی شبیهش توی در واقع ایران نبود برای اینکه کسایی که ایرانن بتونن این کارو بکنن. برای همین من روی وبسایت خودی رادیو نیست این امکان رو در واقع تونستم که راه اندازی کنم. یه چیز ویژگی که خیلی خوبی که داره اینه که من میتونم در ازای در واقع حمایت‌های مستمر شما برای تشکر یه سری اپیزودهای ویژه و لایف کست هایی که ضبط می‌کنیم و اینا رو هم به صورت اختصاصی اونجا در اختیار کسایی که حامی هستن و عضو نیست پلاس هستن بگذارم. سیستمش هم خیلی با، یعنی این تیکش خیلی سخت بود راه اندازیش، این که هر کسی بتونه با یوزرنیم پسوردی که توی اکانت نیست پلاسش داره بتونه یک فید اختصاصی داشته باشه که اون فید رو توی اپ های پادکست بتونه اضافه کنه و بعد دیگه اپیزودهای ویژه رو همونجوری مثل اپیزودهای عادی بتونه به صورت در واقع حالا اختصاصی توی اپ پادکستی که میخواد، کست باکس روی اندروید، اوورکست هم روی آی او اس، بتونه اونجا گوش بده. این تیکش خیلی برام مهم بود چون دوست دارم که حالا اونایی که خیلی رادیو نیست رو دوست دارن، که دوست دارن ماهیانه هم حمایت کنن، در واقع یه جور تشکری هم حالا من ازشون کرده باشم. حالا اگه شما هم علاقمندین که به این در واقع نیست پلاس بپیوندین، لینکش توی توضیحات پادکست هست، روی وبسایت رادیو نیست هم هست، radionistpod.com. بریم دیگه گفتگو رو گوش بدیم. آرشو قبلا تو رادیو نیست اومده واسه همین خیلی هم میشناسه، حالا من تو اینترو معرفیش میکنم، ولی اول از همه که من شما رو چی با صدا کنم؟ بهاره، خانم مهرجویی یا خانم...
هر جوری که راحتیش فرقی نمیکنه. به مراجعه هم همینو میگم. اتفاقا امروز یکی از مراجعه های من تا امروز به من میگفت خانم مهرجویی، بعد گفت بهاره خانم، دیگه آخرش گفتش من میتونم بگم بهاره، گفتم آره چرا نمیتونی بگی هر اسمی که خودت راحت تر هستی همون اسم، هیچ فرقی نمیکنه. یه خورده ماها تو ایران درگیر این چیزا هستیم، وگرنه خیلی اسم مهم نیست.
آره درگیرش هستیم و خیلی هم به نظرم تأثیر داره به این که چجوری مثلا اگه قرار با یکی گفتگو کنی، این که بهش بگی خانم مهرجویی یا بهش بگی بهاره، به نظرم خیلی جنس گفتگو رو تغییر میده از لحاظ حتی منظورم خیلی ناخودآگاه ها، یعنی این که چقدر راحت بشه آدم تو صحبت کردن
کاملا تغییر میده. من یه همکاری دارم آقا هستش، بعد توی درمانای روانکاوانه ما خیلی وقتا مجبوریم که برای التیام یا بهبود یا درمان اون آدمو ببریم به دوره کودکیش. بعد این تعریف میکرد، حالا پیرو به صحبت شماست، میگفتش که فرض کنید مثلا خانم فامیلیش آقای خانم احمدی بوده. این همکار من تعریف میکرد، میگفتش که من میخواستم اینو ببرم به دوره کودکیش، اسم کوچیکشو نمیدونستم، نمیتونستم بگم شما به خانم احمدی کوچولو فکر کن که حالا اون دوره این شده اون شده. گفت خندم گرفته. بعد حالا تو چه شرایطی خندش گرفته؟ تو شرایطی که مایندفولنس کار کرده بوده، تنفس کار کرده، حالا چشاتو ببند، حالا برو مثلا تو 5 سالگیت که بابات کتکت زده، خانم قاسمی کوچولو. من میگم مونده بودم بعدین دو تا اون زیر خنده که من چی بگم دیگه. اونجا بعد از چند جلسه گفته مثلا اسم من سارا، اسم من سحره. حالا این مشکلات تو کار ما که خیلی زیاده، اینکه اسمو چی به کار ببریم که طرف هم احساس ناامنی نکنه، هم احساس بی احترامی نکنه. این خیلی زیاد دیده میشه. کاملا موافقم. و خب فرهنگیه دیگه، خیلی فرهنگیه توی کشور ما.
خیلی توی شغلای مختلف نظرم بعد بر اساس فرهنگ ها بیان یه سری دستور عمل های جدید بنویسن. مثلا اگه تو ایران این مشکل وجود داره، به نظرم باید خود جامعه روانشناسی فکری براش بکنن، نه؟ چون خیلی مهمه این چیزی که میگی
برای شغل ما.
آره
برای شغل ما. میدونی کلا ما تو تمام مشاغل بیشتر از این که دستورالعمل های مکتوب داشته باشیم روی اینجور مسائل، بیشتر عرفه که کار میکنه. یعنی هیچ جایی حتی مثلا لباس، اصلا شما میگید گفتگو اسم یا نامیدن اسم، حتی ما لباس پوشیدنمون هم تو مشاغل مختلف اینجوری نیستش که تابع یه دستورالعملی باشه اغلب جاها. ولی خب مثلا اداره دولتی هر چقدر که اداره حالا دولتی تر باشه، یه درس کدی دارن که الزاماً هم اون جایی نوشته نشده. ولی من مثلا آموزش پرورشی بودم، خب من هیچ وقت ندیدم گفته باشن شما رنگ تیره به جایی بپوشید. حتی پیگیرش بودم، رفتم اساسنامه ها و اینها رو دیدم، ولی خب میپوشیدن دیگه، از ما اول عرف شده. من میگم این دستورالعمل ها خیلی مکتوب شده وجود نداره، بیشتر عرفه که شکل گرفته و به مرور همینجوری رفتن جلو. و میگم تو هر اداره هم با یه اداره دیگه فرق میکنه. یعنی خیلی بعیده که شما توی آموزش پرورش ببینید که یه همکاری به همکارش بگی سارا، ولی ممکن تو بانک بگن تو بانک یه آدمی به همکارش برگرده بگه مثلا علی، ولی توی اداره آموزش پرورش این اتفاق نمیفته. به نظرم درست شدنی هم نیست. یعنی یه فرهنگ سازمانی شکل گرفته بر اساس اول، همینجوری هم میرن جلو. تغییر دادنش مکافات بیشتری داره تا اینکه بخوان کار دیگه بکنن. حالا برای شغل ما یه ذره متفاوت تره. فکر کنم البته آقای صوفی‌وند آرش جان هم شغلشون یه مقداری مثل من حساسیت ها این مدلی داره، اینکه حالا یه استاد مرد به شاگردش چی بگه ابتدا و اون شاگرده تو چه سن و سالی باشه، اسمشو بگه نگه. من فکر کنم شما هم همینجوری، درست آرش جان؟ یعنی شما این درگیری رو دارید؟
آره راستش، یعنی حالا شخصا من نه، ولی آدم ها خیلی این درگیری رو دارن و خیلی من میبینم که آدم ها معذبن. من اصولا با اسم کوچیک هم راحت ترم که صدام کنن، هم راحت ترم که افراد رو صدا کنن و همیشه این کارو میکنن. و حالا صرف نظر از خانوم یا آقا، و معمولا حالا شاید به خاطر سن و سالم خیلی کسی ناراحت، کسی معذب نیست. آره احتمالا مثلا جایگاه مثلا تو کلاس اگه معلمم، مگه اینکه کسی خیلی سنش بالا باشه و یا مثلا به وضوح ببینم که معذبه، ازش میپرسم که من شما رو چی صدا کنم. ولی آره من معمولا، یعنی این که میگین عوض شده این نیست، یعنی دستورالعملی مسلما نیست، اما من فکر کنم استانداردها و نرما رو ما میتونیم تا حدی عوض کنیم. حتی مثلا من توی دوره مثلا یک هفته ای قشنگ اینو میبینم کسایی که مثلا موقع شروع ترم اصرار دارن که مثلا با هم استاد یا با هم دیگر رو به اسم بزرگ صدا کنن، فامیلی صدا کنن، میبینن که مثلا بعد از یک هفته تقریبا یه مقدار یهشون آب میشه یا تجدید نظر میکنن، دیگه اون نگاه منفی رو به این قضیه نداره. من فکر می‌کنم در طول مثلا چندین سال هر کسی اگه دور و بر خودش بخواد یه اینجور فرهنگ سازی بکنه میشه استاندارد رو تعدید تغییر داد. حالا نه اینکه بگم اسم کوچیک بهتره، ولی در نهایت منظورم تغییره.
آره خب این تغییری که میگید به صورت فردی خیلی امکان پذیره که اتفاق بیفته، اصلا به افراد خیلی ربط داره، ولی اینکه به صورت جامعه و به صورت یک چیز کلی در یک نهادی سازمانی بخواد تغییر کنه، دستورالعملی براش نوشته بشه، اصلا نه دغدغه هست نه به نظر من اصلا امکان پذیره. ولی بله فردی خیلی این میتونه تحت تاثیر شخصیت اون آدما باشه. آدمای صمیمی که کار درست ترن، خب آدمای اطرافشون رو صمیمیت دعوت میکنن و احساس امنیت میدن. اصلا آدم های امن این امنیت رو به دیگری هم میدن دیگه. خب شما یه آدم امنی و متعاقبا افرادی که میان سر کلاس شما میشینن اون احساس بد رو ندارن، هرچند توی محیط ناامنی هم رشد پیدا کرده باشن، بعد از چند جلسه این امنیت دریافت میشه. میدونید اینها کدهایی که خیلی حتی نمیشه بگی دقیقا چه اتفاقی براش میفته. من همیشه یه مثالی میزنم، فکر کنم اینجا خیلی جا داشته باشه مثال رو بگم. من این مثال رو به رفتارهای غریزی حیوانات خیلی ربط میدم و فکر میکنم خیلی غریزی تر از اونیه که بشه حتی این رو توصیف کرد. مثلا نگاه میکنید وقتی که یه شیر یا یه پلنگ میخواد به یه آهوی حمله بکنه، مدت ها ممکنه نیم ساعت کاملا در کمین باشه و حمله نکنه تا اینکه زمان مناسبش برسه و حمله کنه. خب این زمان مناسب چه زمانیه و چی میشه که یه آهوی تنهاست الان با نیم ساعت دیگه چه تفاوتی داره که شیر تو کمینه یا اون پلنگ تو کمین نشسته در کمین نشسته. اومدن یه بررسی کردن، دیدن حتی اون فرکانس های ماهیچه های اون آهو به شیر این رو به صورت غریزی میگه که این کی در ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار میگیره که بخواد حمله کنه. من فکر میکنم ما آدم ها هم، حالا منظورم حمله کردن نیست، کلا این دریافت های شهودی منظورمه، این دریافت فرکانس ها و هینت هایی که آدم از آدم های دیگه میگیره، خیلی به قول حالا سعدی میگه ادرک ولا یوسف، توصیف میشه، درک میشه ولی نمیشه توصیفش کرد. به نظرم خیلی غریزیه این فرکانس ها و شاید من اگر در کلاس آرش قرار بگیرم ندونم چه اتفاقی داره میفته، ولی میدونم حالم خوبه، میدونم امنم، میدونم که این احساس بدی که خب خیلی هم مسائل تو کشور ما جنسی و جنسیتیه، هم جنسی هم جنسیتیه، من میدونم از اینا عبور کردم و با یه معلمی روبرو هستم که احساس خوب امنیت داره به من میده و به نظرم توصیف شدنی هم نیست. حالا شاید یه سری ها متمرکز باشن رو علوم انسان شناسی بتونن چیزایی ازش در بیارن، ولی در نهایت خیلی غریزیه.
جالب بود این انسان امن، برام خیلی جالب بود.
آره یعنی حتی خب حالا منم با آرشجان ارتباطاتی دارم، من خیلی کم ارتباط دارم توی حداقل اینستاگرام، خیلی کم، ولی ایشون برای من اصلا نشناخته آدم امنی بود. حالا نمیخوام هندونه قرض هم دیگه بدیم، ولی واقعا برام همین مدلی بود.
نکنم به هر حال
شما بزرگوارید، شما بزرگوارید. آره برای من این احساس امنیت رو به وجود آوردن که خیلی راحت باشون صحبت میکردم.
آره من یکی از چیزایی که همیشه برام جالب بود این بود که چرا ما تو مدرسه همیشه به فامیلی هم دیگه صدا می‌کردیم. یعنی من بچهای مدرسه، بچهای کوچیک، مثلا من هنوز اسم کوچیک خیلی هاشون اصلا نفهمیدم، یعنی چندین سال با هم همکلاس بودیم، اسم کوچیک مثلا اون مشهدی رو فامیلیش مشهدی بوده، میگفتیم مشهدی، ولی اسم کوچیکشو الان مثلا جدیدن تو اینستاگرام پیداش کردم یا فهمیدم اسم کوچیکش چی بوده. بعد چیزه، ولی مثلا دوستای صمیمی اونو، اونایی که چند نفر با هم صمیمی بودیم، همدیگر رو با اسم کوچیک نوید، علی اینجوری صدا می‌کردیم. بعد این فکر می‌کنم تو مونده، یعنی از همون بچگی تو من مونده که خب تو اگه با یکی صمیمی هستی بعد با اسم کوچیکی صداش کنی. بعد یه سری جاها حالا به قول شما از اول سازمانی عرفی گرفته، مثلا شما میری تو بانک خب به اسم کوچیک کسی رو صدا نمی‌کنی، یا مثلا چه می‌دونم حالا توی کلاس زبان، حالا معلمای زبان به نظرم این قضیه رو از اول حواسشون بوده، یه خورده اس کوچیک و اینا عادی تر تو کلاس های زبان، نمیدونم به خاطر چیا، اصلا انگار از اول، حالا چون زبان رو مثلا با محتوای انگلیسی سر کار داشتن از اول، مثلا اونو آوردن تو کلاساشون. ولی یه جاهایی که هیچ عرفی وجود نداره، مثل من و شما که اولین بار با هم داریم حرف میزنیم، تنها راه حلی که به ذهنم رسیده و جوابم داده تا الان اینه که بپر همون اولین چیزی که از طرف میپرسم همین باشه.
مؤدبانش اینه که بله بپرس، مؤدبانش اینه، یعنی ریسک نمی کنیم دیگه. وقتی مؤدبانه از طرف سوال می کنیم، جای ریسک نمیذاریم. خب خودش گفته، حالا اگه تعارف داره، اگر داره ادای در میاره دیگه، خب مشکل خودش. اگه اوکی نیست با اینکه اسمشو بگه ولی میخواد بگه مشکلی نیست، اون دیگه بعد بره مشکلشو با خودش حل بکنه.
جالبه تو زندگیم هم خیلی بارها شده که این سوالو نپرسیدم و خودم با اسم کوچیک شروع کردم طرفو خطاب کردن و از طرف مقابل تا حالا هیچ وقت ریاکشن این که منو با مثلا اسم کوچیک صدا نکن نگرفتم و هیچ وقت. ولی خودم معذبم وقتی نمیدونم طرف چه حسی داره نسبت به این قضیه، خودم معذبم. واسه همین برای اینکه اصلا حال خودم راحت تر کنم این سوالو میکنم بیشتر تا اینکه حالا بخوام مراعات طرف مقابل بکنم.
ما خیلی تو ایران گیجیم، یعنی سر مراوداتمون، چون هیچ جایی نیست که به قول شما دستورالعملی رو ازش یاد بگیریم. هیچ، نه سریالای ما، نه فیلمای ما، نه سینمای ما، اینها آموزشگاه هن دیگه، اینا آموزشگاه رفتاری هن در تمام کشورها. مثلا فرض کنید، فرضاً میگم فرنز یکی از کشورهایی بوده که روی شکل جامعه پذیری و دوستیابی و معاشرت ها خیلی اثرگذار بوده فرضاً. خب ما نداریم، ما تولیدات این مدلی نداریم، چون تولیدات فرهنگیمون با آنچه که در زندگی مردم اتفاق میفته خیلی متفاوته، هیچ وقت اون تبدیل نمیشه به یه الگویی که مردم دقیقا بدونن باید چی کار بکنن، چی درسته. و خب حالا یه مقداری فراتر از این هم هست، یعنی بیشتر از صدا و سیما و جاهای دیگه، ما ها نداریم اون الگویی که بدونیم چجوری نشستنمون، چجوری غذا خوردنمون، چجوری راه رفتنمون، چجوری معاشرت کردنمون، برای ما الگو سازی نمیشه. حالا از مدرسه هم باید شکل بگیره که ما، خب وقتی بچه ها جدان از هم، خواه نخواه مواجه نمیشن که ببینن چجوری باید با هم دیگه معاشرت بکنن. بعد برای چون در مورد، فقط به من بگید من خیلی پر حرفم، شما بعد به من اصلا... یه جلوی منو بگیرید که من خیلی حرف نزنم.
نه راحت باشه، پر حرفی معنی نه.
من میخوام که آرش هم بیشتر صحبت بکنه. یه چیزی در مورد مدرسه گفتی، به نظر من بچه ها توی رفتارهای درست از سیستم معلم ها جلوترن. معلم ها به دلیل اینکه اگر میدونی یک گاردی دارن در محافظت کردن از خودشون و قواعدشون، به همین دلیل خیلی سمت صمیمیت با بچه ها نمیرن، چون تصور اشتباهشون اینه که اگر بچه ها رو باشون صمیمی بشن، بچه ها سوار سرشون میشن و این به ناتوانایی و عدم مهارت فردیشون برمیگرده. بچه ها خیلی صمیمانه تر و خیلی به نظر من با مهارت تر هستن توی مدارس تا معلم ها. و اون چیزی که شما میگی توی مدارس وجود داره و بچه ها با فامیلی بچه ها رو صدا میزدیم، به خاطر اینه که به ما این رو میگفتن برای اینکه دردسر کمتری داره. شما هر چقدر غریبه تر باشی، مهارت راحت تره، کنترلت راحت تره. صمیمیت یه جای خطرناکی که نیاز به مهارت داره، چه توی زوج، چه توی روابط همکارها. میبینید که ما اصلا صمیمی شدن رو کلا بلد نیستیم، چون توی مدرسه اینو به ما یاد نمیدن. یعنی من نمیتونم هم با معلمم صمیمی باشم ولی احترام معلممو نگه دارم، هم با همکلاسیم صمیمی باشم ولی احترام هم کلاسیمو نگه دارم. برای همینه که یهو نگاه میکنیم میبینیم مثلا بچه‌ها تو گروهای دوستیشون تو سن نوجوانی این صمیمیت تبدیل میشه به بی‌حرمتی‌های خیلی عجیب و غریب. یعنی یه چیزایی رو بینشون میبینی که میگه خب اینا چه اینجوری هن، اینا چه اینجوری با هم حرف میزنن، فکر میکنن صمیمیت اون بی‌حرمتی، بی‌شرمی، بی‌حیایی، ساختارشکنیه، چون ما اصلا جای صمیمیت بهمون یاد داده نشده. و این خیلی خیلی هم تو جامعه ما بحث مهم میه، چون مهارته، یعنی صمیمیت نوعی مهارته که هر کسی در نقشی که تو هر گروهی ایفا میکنه باید بخشی از اون رو بلد باشه. من به عنوان یه معلم با دانش آموزم، من به عنوان کارمند بانک با اون کسی که میاد، من به عنوان رئیس بانک با کارمندم، من به عنوان یه زن با دوستم آرش، میدونید اینا چیزایی نیستش. ما همش آزمون و خطایی هستیم، ما مدام داریم توی مملکت چرخو میسازیم، تو تمام روابطمون داریم چرخو میسازیم. همین الان که من شما و آرش، من و تاها و آرش داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، در حال ساختن چرخیم در حقیقت. یه مکالمه سه نفره برای پادکست ببینیم خب کجاش کجاست دقیقا، به دلیل اینکه خب نمیدونستیم وقتی کسی به ما چیزی نداده نمیتونه از ما چیزی توقع داشته باشه. در مورد مدرسه گفتی، گفتم اینو بگم.
آره این صمیمیت که میگین خیلی جالبه. دقیقا من این بحث رو همیشه با معلم‌ها دارم، چه تو کارگاه چه حتی قشنگ الان یادمه کامنتی که رد و بدل شد بین من و یکی از معلم‌ها همین بود که من نشدم در برای کسایی که مثلا تکلیف انجام نمیدن، دیر میان، این اصلا لازم نیست دعواشون کنی، مثلا دلیلش اینه، میتونی این کارو بکنی اون کارو بکنی. یک نفر دقیقا با همین جملات نوشته بود که آخه اگه دعواشون نکنیم رو سرمون سوار میشن. این یه جور به عنوان یه ابزار انگار ازش استفاده میکنن که من گفتم این بیشتر مربوط به اعتماد به نفس خودت ها، یعنی به هومورک اون طرف نداره. و انگار که همین که میگی کاملا من اینو تجربه کردم که خب هر کس صمیمی‌تر به ما میشه، در واقع ما بیشتر باید حواسی، یعنی به مهارت‌های بیشتری نیاز داریم. کسی که
نیاز
داریم، کسی که خیلی از ما دوره یا ما باش رو در وایسی داریم، تعامل زیادی هم باش نداریم دیگه، احتیاج به مهارت خاصی نداره. خب اون طرف اون دور وایسی
داره، فاصله است دیگه. آره مثل کوه، تو تهش این فروای میسی، میخوای تو کوه دادی بزنی صدای خودت به خودت میرسه. در حقیقت کانکشن برقرار نمیشه بدون صمیمیت، تو با خودت در ارتباطی. یعنی معلم وقتی که با اون دانش آموز دوچار اون صمیمیت نمیشه، اصلا کانکشنی برقرار نیست. تو داری یه عدم برقراری ارتباطی داره اتفاق میفته. صمیمیت خیلی جای مهمیه. یه چیز دیگه هم هست آرش جان، در مورد حالا من چون معلمی کردم، من اصلا هم معلم زادم، همین که تقریبا 20 سال من معلمم. آره و این چیزی که در مورد معلمی وجود داره اینه که معلمای ما اغلب درگیر خودشونن تا درگیر بچه‌ها. یعنی بیشتر از اینکه از بچه‌ها بترسن، از خودشون میترسن که ابزارهای نادرستی رو برای رشد استفاده میکنن. مثلا ابزار فرزند همین تنبیهی با شکلی که شما داری میگی، این بیشتر به خاطر اینه که من چیز دیگه بلد نیستم. یعنی اگر من تفنگ دستم نگیرم، خب من چیکار کنم دیگه؟ من فقط بلدم تفنگ دستم بگیرم. من کاملا با نظر شما موافقم، اعتماد به نفس من پایینه. اصلا طرفن میدونی، یعنی اون عمل کرده اون دانش آموز به عنوان یه فرد جدا براشون معنایی نداره، همه چیز رو با خودشون میسنجن. اگه این یاد نگرفته، یادتونه ما من و آرش یه بار راجع به این قضیه اصلا صحبت کردیم، آقا طرف اگه یاد نمیگیره الزاما ربطی به تو نداره. حالا درسته تو با مهارتت میتونی به اون کمک بکنی، یا اگه طرف آدم بیش فعالی خیلی ارتباطی به تو نداره، تو چرا باش طرف میشی؟ چرا میخوای که این سلطه خودت رو به اون بچه دانش آموز یا حالا بزرگسال نشون بدی؟ اون اصلا تو دنیای خودشه، ممکن واقعا نقصهای خودش رو داشته باشه. تو خیلی خودت رو درگیر ماجرای اون آدم نکن که حالا بخوای با دادی بیدادی نمیدونم تنبیهی چیزی اون آدم رو ببری سوق بدی به سمت اینکه عملکرد خودت به بالاتر حد خودش برسه.
آرش یه مطلب جالبی هم یه بار گوشته بود تو اینستاگرامش راجع به اینکه معلمات چرا وقتی شاگرداشون میرن از ایران میرن فکر میکنن اینا فرستادنشون. یادت آرش؟ یعنی حتی موفقیت های کاملا شخصی و خصوصی شاگرداشون هم به خودشون ربط میدن، فکر میکنن همش به خاطر این بوده.
یه مقدار طبیعت معلمی نمیدونم ما رو تو این چاه میندازه فکر کنم. یه مقدار ما چون اون دانای کل هستیم توی کلاس به خیال خودمون، یعنی ما کسی هستیم که یه عده اومدن چیزی که نمیدونن و ما میدونیم و بهشون بگیم و اینو خارج از اون یک ساعت و نیمه کلاس تعمیم میدیم. یعنی اصولا به عنوان دانای کل نقش خودمون رو داریم توی، حالا من یادداشت کرده بودم توی همین بحث امروزمون، موضوع امروزمون راجع به تخصص و اینا، اینو بگم که اصولا راجع به همه چیز ما انگار میدونیم، چون که عادت کردیم که همیشه همه چی رو بدونیم و از ما بپرسن و خودمون رو مسئول همه چیز بدونیم، یعنی مسئول موفقیت‌ها، مسئول شکست‌ها، از عذاب وجدان میگیریم که چرا طرف مثلا تو زندگی شخصیش مثلا موفق نیست، افتخار میکنیم به اینکه طرف رفته کانادا. خیلی این بحث اغراق‌آمیز و سورئال شده دیگه بین معلم‌ها به نظرم.
آره تعمیم هم پیدا میکنه. من موافقم، یعنی الان داشتم یعنی فکر میکردم، من هر وقت ساکت میشم دارم فکر میکنم. خیلی خیلی جالب بود. آره راست میگه، من یعنی داشتم هی مرور میکردم ببینم منم اینجوری هم، دیدم آره یه خورده گاهی اوقات حتی سرزنش ها، یعنی فرزن فرض کنی یه سال یه شاگردی من داشتم نوجوان بوده الان معتاد شده، من احساس میکنم که مقصر منم که این بچه حالا مسیر درستی رو نرفته. این شاید یه ذره بعد برده به سابقه معلم بودن و عالم بودن معلماتون کهن الگوهای کهن ما، یعنی یکی وقتی معلم بوده همه کس و کار طرف بوده به خاطر سابقه عرفان، سابقه اون ادبیات ما، قصه هایی که ما داریم، مرید و مرادی هایی که ما توی سابقه تاریخیمون داریم، شاید یه خورده به اون برمیگرده که مرید و مراد میشن معلم و شاگرد. و خب شاید در غرب یه همچین چیزی وجود نداشته باشه، چون سابقه یه همچین چیزی وجود نداشته. نمیدونم، حالا بداهه اینو میگم، حتما کسانی کار کردن روی این قضیه که چرا معلم ها اینقدر فکر میکنن که همه کاره بچه ها هستن و خوب و بد هم داره ها، میگم یعنی ضعفای اون بچه، عدم موفقیت هاش رو هم ممکن مقصر خودشونو بدونن، در حالی که با 15 سال پیش این شاگرد رو بوده تموم شده رفته، حالا چه نیازیه که الان تو بخوای به خودت نسبت بدی؟ شاید یه فرافکنی صورت میگیره، نمیدونم، ولی موافقم با حرف آرش رو این قضیه.
آرش این پل خوبی بود به اون بحثمون، میخواید ادامهش بده؟ یعنی تو اینو مطرح کردی به من و من خیلی خوشحال شدم که گفتی که بهارم بیاد با هم حرف بزنیم. اون چیزی که جرقه شد تو بگو که بعد دیگه ببینیم از دیدگاه بهار چی بوده داستان.
آره من راستش دغدغه، یعنی یه چیزی که خیلی وقت بهش فکر کنم در مورد تخصص آدم ها، در واقع قضاوت ما راجع به تخصص آدم ها. الان خب الا ماشاءالله تو اینستاگرام و توییتر و اینا همه راجع به همه چیز می نویسن و خب من اوکی هم کاملا با اظهار نظر، من فکر کنم هر کسی حق داره راجع به هر چیزی اظهار نظر کنه. همون چیزی که یه مقدار من رو نگران میکنه، کسانی که به واسطه یه تخصصی که توی یه حوزه ای دارن یه اعتباری کسب کردن و الان انگار از اون اعتبار استفاده میکنن در مورد چیزایی که، حالا من کلمه تخصص رو تو گیومه میذارم چون برای من هنوز زیر سواله، در مورد حوزه‌ای که تخصصشون نیست حالا اظهار نظر که اشکال نداره، اما توصیه میکنن و حکم
توصیه میکنن.
مثلا من همیشه با خودم فکر میکنم مثلا این دوست عزیزی که برفرض دکترای اقتصاد داره و همیشه توصیه‌های خیلی جالب و علمی تو حوزه مالی و اقتصاد میکنه، خب چرا راجبه مثلا انتخابات
فرزن پروری
به فیل راجبه پزشکی که دیگه الان 7-8 ماهه که همه این کارو میکنن، اینو بکنین این کار نکنین، اینو بخورین اینو نخورین، اون خوبه خوب نیست، بعد یا مثلا یه همکار دیگه ای ما داریم، خب بیچاره البته آدم خیلی با مطالعه، دیدم چند روز پیش داشت راجع به اضطراب و اینا یکی ازش پرسیده بود، بعد اینو بشود این نشونهاش اینه باید این کارو بکنین، یه خود نگران شدم راجع به این مسئله، ولی در این حال با یه دید انتقادی به این انتقاد خودم نگاه کردم، با خودم گفتم تخصص چیه؟ مثلا اگه یه آدمی بخواد خارج از حوزه تخصصش راجع به چیزی اظهار نظر کنه، اظهار نظر کنه یعنی توصیه کنه و حکم بده، من کجا میتونم قبولش کنم؟ آیا باید مثلا درسشو خونده باشه؟ من دیدم نه، مثلا خیلی از شاید مثلا شغل طرف هم اعتبار بده یا طرف توی اون تخصص ببره، مثلا خیلی از کارگردان ها، خیلی از هنرپیشه های موفق اینا که درس این کار رو شاید نخونده باشن تو دانشگاه، حتی شاید دوره هم ندیده باشن، اما ما بهشون حق میدیم که راجع به بازیگری حرف بزنن، اصلا کلاس بازیگری بذارن و کسی نمیگه چرا فلان کارگردان قدیمی مثلا کلاس بازیگری داره. شاید شغل هم مثلا اضافه شده به اون مسئله تحصیل، یا بعضی اصلا سابقه اون شغل هم نداره. من همیشه به منتقدای سینما فکر میکنم، خیلی از کسایی که تو مجله فیلم می نویسن نه درسشو خوندن نه کارگردانن نه هنرپیشن، مثلا طرف مثلا خب ما میشناسیم متخصص بیهوشیه و می نویسه و نقدای خوبی هم می نویسه اتفاقا، اصلا حتی من یادم دهه 60 و 70 اصلا طبق توصیه مجله فیلم میرفتم فیلم ببینم یا فیلم نبینم، و در این حال به هیچ نتیجه نرسیدم که آیا من چرا کی میتونم به یکی بگم تو راجع به این مسئله نمیتونی
اظهار نظر بکنی؟
نه اظهار نظر راستش من یه مقدار یعنی چیزم محتاطانه راجع کلمه اظهار نظر صحبت میکنم،
توصیه
توصیه حکم بده، یا حداقل به بقیه بگم اظهار نظرهای این فرد رو خیلی جدی نگیرین چون که مثلا تخصصشو نداره، شغلش این نیست. این تعریف تخصصه هیچ وقت برام مشخص نشد که من کی میتونم به یکی بگم، چون مثلا همون همکاری که گفتم میدونم که آدم خیلی با مطالعه و به قول معروف حرف پرت و پلا نمیزنه. همون در مورد اضطرابم که رفتم خوندم، بعد رفتم جای مختلف چکم، دیدم مثلا تعریف اشتباهی از اضطراب نداده، رفته خونده به قول معروف تهشو درآورده و نمیشه از اون بحثش ایرادی گرفت، ولی در این حال دلم راضی نمیشه که مثلا یه معلم زبان راجبه اضطراب مثلا به افراد توصیه بکنه. برای همین یه سوال برام پیش اومد، دوست داشتم راجبه صحبت کنیم که ما کی میتونیم به یکی بگیم متخصص این کار.
خب من الان صحبت کنم به تو، شما نظری داری؟
بازم نظر تو رو بشنویم، ولی قبل اینکه نظر تو بگی اون اتفاقی که باعث شد، یه مطلبی تو توی اینستاگرامت گذاشته بودی که این جرقه رو برای شروع این بحث زد، یعنی آرش در مورد اون استوری بود یا پست بود نمیدونم که تو گذاشته بودی در مورد یه اتفاق این شکلی که یک سلبریتی اومده بود یه توصیه رو به یک کسی کرده بود. نظرم اونو از نگاه خودت برامون تعریف کن که چی دیدی و چه احساسی و چه فکری کردی.
یه یادآوری بهم میکنی؟ اون پوستر یادم نیست.
چیز بود دیگه که یکی راجب نگهداری از مادر پدرش نوشته بود و یکی از این سلبریتی ها در واقع توصیه اشتباهی بهش کرده بود که باعث شده بود
بهاره کار طراحی لباس این خانم رو یادم نیست دقیقا کارش چی بود، ولی در مورد اینکه ما از پدر مادرمون نگهداری میکنیم و ایثارگری خیلی زیادی نسبت به والدینش داشت، وابستگی خیلی زیادی، و این خانم خیلی تایید کرده بود که خوش به سعادتت که یه همچین آدمی هستی و چقدر خوب که تو زمانه ای که مردم اینجوری نیستن، حالا من دقیقش رو یادم نیست ولی چنین چیزی بود، تو زمانه ای که مردم اینجوری نیستن تو داری چقدر خوب عمل میکنی، باریکلا و برو حالش ببر، افتخار کن بهش این کار رو داری انجام میدی. یادت میاد رشان این موضوع رو؟ حالا میگم یعنی مسئله این بود، حالا پیشتر از این که اصلا این به وجود بیاد جرقه خود این موضوع برای من از کجا زده شد. ابتداعا یه خانم مجری تلویزیونی که خب خیلی هم طرفدار داره در مورد مسائل فرزند پروری زیاد ازش سوال میکردن، برای من این جرقه اولین بار زده شد، چون اینستاگرام الان آینه ایه که توی همه خونه ها هست و همه آدم ها خودشون تو این آینه میبینن، کمتر کسیه که درگیرش نباشه. حالا درگیری برای بعضی شغلشونه، برای بعضی تفریحشونه، برای بعضی اصلا کل زندگیشونه، برای بعضی نیست و نابود کردن خودشونه و هرچی اونجا هست رو درست قلم داد کردنه، ولی من خیلی اینستاگرام رو بیشتر از حتی زمان فیسبوک، بیشتر از زمان زمانی که توییتر توی بورس بیشتری بود یا گوگل پلاس یا نمیدونم گوگل ریدر یا حتی وبلاگ نویسی یا شبکه‌های دیگه مثل وایبر، هر چیزی که بوده، من اینستاگرامو خیلی جامع‌تر میدونم به دلیل اینکه همه توش هست، یعنی همه عضو اون شبکه هستن. و اون زمان که فرضاً ما تو فیسبوک مینوشتیم، مامان من دیگه فیسبوک کاری نداشت، ولی مامان من الان تو اینستاگرام هستش، نونوای سر کوچه‌مون تو اینستاگرام هست، من تو اینستاگرام هستم، همکار من تو اینستاگرام، شاگرد منم تو اینستاگرامه. و این عمومیتی که وجود داره و این شمولی که در بر میگیره باعث میشه که متفاوت بشه. به خاطر همین میگم اصلا راجع به اینستاگرام به صورت منحصرن دارم صحبت میکنم. و بعد از اون یه اتفاق دیگه ای افتاد که اصلا خود منو به فکر فرو برد که آدمهای مثبت و مؤثر و خیرخواه گاهی چقدر میتونن آسیب زننده باشن. یک فردی در اینستاگرام در مورد یه مسئله مطلب نوشت و حدودا فالوورش به 100,000 نفر رسید و خیلی هم خوب اون مبحث تخصصی خودش رو جا انداخته بود. بعد یه هایی اومد شیفت کرد روی موضوعات دیگه که خب یه مقداری به نظر میرسید که حالا مطالعهش حداقل اونقدر زیاد نیستش و شروع کرد راجبشون نوشتن تا جایی که اومد با یه سری حکمه قطعی صادر کرد برای مخاطبای خیلی زیادی که داشت در مورد این که دو خانوم ها یا آقایونی که از همسرانشون جدا میشن و هنوز باشون ارتباط دارن. حالا واژه‌شو یادم رفته این رو مصداق چیزی به کار می برد، ولی این کار درستیه، یعنی یه جور شفقته، یه جور مهرورزیه که تو با پارتنر خودت بعد از اینکه جدا بشی ارتباط داشته باشی. ولی مثلا یه هو بعضی از مسائلی که خیلی تخصصیه و احساس میکنم حالا یه ذره نیمچه سوادی دارم، مثلا یه زنگ میخوره تو گوش من وقتی میبینم. بعد خب خیلی آدم موجهی، اصلا آدم با سوادیه، آدمی که خود من قبولش داشتم و بحثاشو پیگیری میکردم، رفتم و بهش گفتم که آقا اینی که شما داری میگی اصلا نمیدونی که چقدر بحثت خطرناکه، چون 100,000 نفر یک فالوور داری، دوم این که اصلا شما روانشناس رو نمیتونی پیدا بکنی که این مبحث شما رو تایید کنه به دلایلی که الان بهت میگم. و بعد رفرنس هایی آوردم براش از گاتمن که توی دانشگاه ها داره تدریس میشه و یه سری مقاله های تخصصی که ترجمه هم نشده بود، گفتم اینم رفرنس های من برای اینکه بدونی این مبحث شما مبحثی نیستش که بخوای ادامش بدی. به نظر من اصلا وارد نشو، چون نمیدونی که مثلا آدمی که وابستگی شدید داره، آدمی که احساس طردشدگی داره، احساس رها شدگی داره و مثلا اختلالات مرزی، اختلالات دو قطبی، اینا اختلالات سنگینی هستن که اگه یه نفر اینو داشته باشه و مخاطب صفحه شما باشه و من روانشناس دارم باش کار میکنم که این بنده کنده بشه و یاد بگیره بعد از جدایی و زندگی مستقل خودش رو داشته باشه، اصلا یهویی همه چیز نیست و نابود میشه و میگه آقای فلانی هم داره اینو تایید میکنه، شما کی که بگی نه، چون این 100,000 تا فالوور داره، مثلا من 2,000 تا 3,000 تا هرچی. و نپذیرفتن و نه تنها نپذیرفتن، بلکه علارغم اون چیزی که من تصور میکردم، اون وجاهتی که ازش دیده بودم، خب برخورد خطا زننده هم داشتن و گفتن خب باشه دیگه اینجوریه چیکارش نمیشه کرد. سر اون موضوع بیشتر از اون موضوع هنر پیشه بود که اون خانومی که کار مدل لباس و اینها انجام میداد، من یهو به خودم اومدم دیدم که چقدر این داره خطرناک میشه یهو. چجوری یهویی دارن آدما میرن به سمت این که حتی با سوادا دو تا کتاب میخونن، تصور میکنن توی حوزه‌ای مثلا راجع به قانون چه میدونم سوم اینشتین میتونن نظر شخصی داشته باشن و این چه خطرناکه برای بعضی از علوم. اونجا این زنگ تو سر من زده شد و فکر کردم که حالا خودم هنوز هیچ تولید محتوایی نکردم و یه جوره خودم رو چیز دیدم، احساس کنم باید راجع بشه چیزی بگیم، یه چیزی صحبت بکنم، یه جای حرف زده بشه. که بعد به این نتیجه رسیدم که خب این انگار قانون عرضه و تقاضاست که مشکل پیدا کرده. یعنی اگر از من بهاره در طول هفته روز ماه 10 نفر نیان راجع به دارو سوال کنن، من به خودم اجازه اظهار نظر شاید ندم. به نوعی شاید ما مخاطبینمون ظرفشون خیلی خالی شده که از هر کسی هر چیزی رو طلب میکنن و هر چیزی رو میپذیرن. میدونید به نظر میرسه مخاطبین یه مقداری دوچاره، حالا ببین این حرف خیلی حرف بدیه و خب شاید باستا بدی هم داشته باشه، ولی انگار ما جامعه هستیم که دوچار میانمایگی شدیم، دوچار فروپاشی قید و بندها برای تشخیص شدیم، چون قدرت تشخیص خودش یه مسئله است، یعنی یک جور هوشه. من باید یه هوشی داشته باشم که برم یه دکتر و بگم این دکتر خوبی بود یا نه، فارغ از این که از تخصص داشته باشم، یا من سر کلاس آرش بشینم آرش آلمانی درس بده، ولی من یه حدودی بیاد دستم، یه تشخیصی داشته باشم، یه متر و معیاری داشته باشم بگم آرش مدرس خوبیه ولی اون که اصلا من آلمانی نمیفهمم، یا برم پیش بهاره بشینم به عنوان این که داره یه کار تخصصی میکنه نگاه کنم بهش بگم این آدم آدمی که صلاحیت اینو داره یا نه. این من تصور میکنم یه هوشیه که اینستاگرام و آدمهایی که درگیر شدن توش اصلا این بخش تشخیصشون از بین رفته که از کی باید سوال کنن و از کی سوال نکنن. اولی چیزی که به ذهنم رسید این بود که این قوه تشخیص بنا به قانون عرضه و تقاضا انگار از بین رفته و از اون طرف قورباغه ابوعطا میخونه. و حالا منم اینجا با آرش هم نظرم که اونایی که اظهار نظر شخصی دارن که هیچی، آقا من مثلا ممکن میخوایم راجع به سینما بگم که من اصلا فیلم ایرانی نگاه نمی کنم مثلا، یا فیلم خارجی دوست دارم، یا سریالایی که تخیلی من دوست ندارم، سریالایی که چه میدونم رئال و نو رئال خیلی خوشم میاد. این خب سلیقه منه، خیلی متفاوته با یک سری از توصیه ها که این توصیه ها همون بحث تخصصیه، بحثیه که حتی خود آدم هایی که تو اون شغل شاید دارن حرکت میکنن هم بعضی وقتا نظراتشون نظرات تخصصی نباشه. من تو صنف خودمون میگم، به طور مثال تو صنف ما همه تصور میکنن خیلی از خانم های آقایون سلبریتی کسایی هستن که مثلا مجوز نظام ندارن، در حالی که همچین چیزی نیست. شما فوق لیسانس تو که بگیری یه حق ماهیانه سالیانه 200,000 تومانی بدی، یه کد بهت میدن و این کد شماست برای اینکه عضو نظامی و سلام. این کد نظام دلیلی نمیشه برای اینکه مثلا یه نفر این رو کسی رو صاحب صلاحیت تخصصی بدونیم، چون ما ارزیابی هامون هم توسط نهادهایی که باید ارزیابی صورت بگیره به معنای واقعی کلمش درست و دقیق اتفاق نمیفته که هیچ، بلکه در سطحی ترین حالتش داره اتفاق میفته، در یه ولنگاری داره اتفاق میفته. حالا بحثمون اصلا اون طرف نیست، من اون بر نمیخوام برم، ولی به عنوان اولین گزینه‌ای که تو ذهن من اومد اینه که مخاطب طلب میکنه و از اون طرف اون سلبریتی به هر حال وقتی چهار نفر ازش سوال میکنن خودش رو در جایگاهی میدونه که خب من یه پاسخی بدم، ولی اگر در حالی که برعکسش هم ممکن آدم رو بشونه سر جاش. من خودم رو باز حالا من سلبریتی نیستم، ولی بارها پیش اومده واسه من در مورد گیاهخواری تو صفحه خودم یه خانومی از این دوستان صمیمی من که پزشک بودن در مورد اینکه زنان باردار تو زمان بارداریشون چجوری گیاهخوار باشن اگر خواستن، بطلبی بود. من خوندم به نظرم درست اومد و خب چون پزشکم بود و خودشم گیاهخوار هست و خب من هم لذت بردم هم گذاشتم، دیدم شاید نزدیک 15-20 نفر اومدن و من گفتم خانم مرجع شما بعیده، چرا یه همچین چیزی گذاشتی؟ اصلا این مطلب مطلب عقیمیه، مطلبی که نسوه است، درست نیست، شما وجاهت خودتو داری زیر سوال میبری. میخوام بگم یعنی برعکسش هم هست که من برداشتم یا چه میدونم اظهار نظرهایی که میدونید، یعنی به نظرم مخاطب میتونه اون آدم رو سر جای خودش قرار بده. مخاطب خیلی نقش داره تو این که اون آدمی که به عنوان یه متخصص داره اظهار نظر میکنه از خط خودش خارج نشه، اظهار نظرهای کار خودش رو داشته باشه. خیلی از صفحاتی که ما فالو میکنه اصلا من سرگرمیه، اشکال میام نداره، من خودم خیلی از صفحاتی که پیگیرم میبینم اصلا فانه برای من، ولی طرف بدون جایگاهش کجاست توسط من مخاطب، این آدم هول ورش نداره، توهم ورش نداره که آره دکترم هست بیاد یه کاری بکنه که در حوزه‌ای نیست که اصلا هیچ گونه سوادی علمی و تخصصی داره. و بخش بعدیش مهمتره، ممکنه زندگی آدم رو به مخاطره بندازه، ممکنه کاملا زندگی مثلا خودم رو بگم، مثال کسی دیگه رو نزنم، تو همین دوره که انسولین نایاب شده بود خب من یه سری صفحاتی که می اومدن و در مورد انسولین اظهار نظر میکردن تو پیجم گذاشتم به عنوان کسی که آقا اینا این داروخونه است، چیزی هم نداره، یعنی چیز خطرناکی هم نبود، آقا داروخونه فلانجا میگن تو رشت مثلا برید بگیرید یا داروخونه فلانجا. من یهو یادم اومد گفتم که آخ من یه بیماری چند ماه قبل بنده خدا فوت هم کردن، اومده بودن خونه من مستقر شده بود. ایشون یه سری داروهای انسولینشون من یادم مونده که تو اون خونه هست و من میتونم برم بردارم بگم آقا اگر کسی انسولین میخواد نسخه ای چیزی داره و به دوستم بگم، بگم آقا تایید میکنه اصلا من بدم این بنده خدا بره استفاده بکنه. رفتم از اون خونه برداشتم اومدم عکسشو گذاشتم گفتم که آقا من این انسولینا رو هم دارم اگر کسی میخواد، 4-5 تا بود، 4-5 تا از این پزشکا اومدن گفتن خانم مرجع اینا انسولین نیست، اینا داروی انقاد خونه، ندی دست مردم بدبختشون بکنی. ببین سری من برداشتم اینا رو از تو پیجم، گفتم خب خاک بر سرم، من خوب شد ندادم اینا رو. حالا مثلا فرض کنید یکی سوادش رو نداره برمی داره میره استفاده میکنه، یعنی شما نمیدونید اون روز انقدر حال من بد بود و احساس کردم عجب کاری من داشتم میکردم روی این قضیه، میخواستم ثواب بکنم، ممکن بود باعث مرگ و میر کسی بشم، چون این جعبه ها، حالا عکسش رو براتون میفرستم، شبیه انسولین، منم تا حالا انسولین از نزدیک ندیدم اصلا که چه شکلیه، فکر کردم دارم چه کار مفید و خوبی هم انجام میدم تو این کم بودن انسولین. حالا دست 4 نفرم ما بگیریم، فارغ از اینکه بهار تو کجا وایسادی، داری چی کار میکنی، اصلا به تو چه ربطی داره آقا اینا، حتی اگه انسولین هم هست تو برو بده به یه دکتری، برو بده به یه به هلال احمر، بگو آقا اینا حالا دیگه مسئولیتش هم بعدش هم گردن تو نیست، میخوان هر کاری دوست دارن انجام بدن، آقا یه هلال احمر، آقا فلان، یا خیلی جا دارو دریافت میکنن، این مال شما، شما که میدونید استفاده کنید. تو اصلا تو پیجت روانشناس میگی انسولین میذاری که چی بشه؟ میخوام بگم حتی انتقادی از دیگران نکنم، خودم رو دارم میگم که حتی با خیرخواهی خودم داشتم واسه مرگ کسی میشدم. شاید به نظر برسه اون داروی نقاد خون که به جای انسولین من گذاشته بودم باعث مرگ جسمی میشه، ولی خیلی از چیزایی که ما داریم توی اینستاگرام میبینیم تأثیرات به مراتب میتونیم بگیم هم سطحی داره. یعنی اینجوری نیستش فکر کنیم حالا این داروی باعث مرگ میشه و ما میبینیم. اون خانومی که میاد در مورد فرزند پروری نظر میده، در مورد اختلافات زن شوهر نظر میده، حالا من حوزه خودمو میگم، میدونید هر کسی مثلا شما معلمی در حوزه خودت اینا رو میبینی، واقعا ممکن سرنوشت یه آدم رو تغییر بده با پرت و پلاهایی که داره میگه و تاکید میکنه که درسته و این وهمو داره که داره کمک میکنه. حالا ما تازه نیتهای سو رو هم کاری نداریم که طرف برای فالوور هر کاری ممکنه بکنه، هر کاری ممکنه بکنه، ولی ما میگیم مثلا آدمای خوب، آدمای خوش نیت، آدمایی که قصدشون کمک رسانیه. بحثمو اینجا تو این مقطع ببندم، خلاصش این بود که به نظر من مخاطب آگاه اگر که حتی به چون یه تئوری هست میگن 5% هر جامعه میتونه جامعه رو تکون بده، نیازی نیست که همه آدم‌ها داره اون قوه عقلانیت باشن و کنشگری، به نظرم 5% از مخاطبای این جماعت حالا هر کی هستن اگر کنشگری داشته باشن و اینها رو بهشون بگن، ممکنه که اون آدم یه ذره حتی به مصلحت شخصیش هم دچار خطر بشه و بگه که آقا من حواسمو جمع کنم، مثل این که آقا بده گندش داره در میاد، یا اشتباه کردم، یا بهاره به خودش بگه آقا دیگه نکنی، یا چیز پزشکی اینجا نذاری توصیه بکنی، آبروی خودتو ببری واسه مرگ و میر آدمو بشی. این بود خلاصه این بخش از حرف.
خیلی جالب بود.
آره حالا این آره من داشتم فکر میکردم اینا چیزای پزشکی، یعنی بعضی از چیزا به قول بهاره مثل قانون نیوتونه، یعنی میتونی رفرنس بیاری و بگی که ببین این حرف غلطه، یا مثلا من پزشکم به تو که پزشک نیستی بهت دارم میگم این حرف غلطه، و حالا طرف اگه سوء نیتی نداشته باشه در نهایت قاعدتا قبول میکنه یا متقاعد میشه در حالا بیشتر حالتهای نرمال. خیلی از مواقع هست این صفر و یکه وجود نداره، این مرزه وجود نداره، حالا ممکنه حتی اون خطر رو هم وجود نداشته باشه اصلا، یعنی
خطر جانی نباشه.
من حالا توی صنف خودم میگم مثلا توی تدریس زبان حالا چیز خاصی نیست، دو تا چیز اشتباه طرف یاد میده دیگه، یعنی فاجعه ای رخ نمیده، اما برای اونجا هم وجود داره. من خیلی وقتا شده که مثلا من یه صفحه میبینم، بیشتر تقریبا بیشتر صفحه آموزشی که من میبینم خیلی پرت و پلا مینویسن و هم اشتباه میگن و هم روشی که یاد میدن اشتباهه و اینا. من معمولا به کسی چیزی نمیگم حالا مثلا تو نباید این کارو بکنی، من اینکه خودشون سوال کنن. بارها شده که مثلا خب طرف دیدم 70-80 کی فالوور داره، اون بالا هم نوشته معلم و این مدرک و فلان و اینا، و میگم بارها شده برای من پیغام میده که من مثلا فلان مؤسسه زبان میخونم و میخوام معلم شم چی کار کنم. بعد میگم لامصب تو مثلا با پیج 80 کی داری به آدم ها انگلیسی یاد میدی، این همه پرت و پلا داری میگی، بعد تازه میگی من دارم زبان میخونم، خب چرا توی یه پی توی یه حوزه دیگه پیج نزدی که حداقل توش یه چیزی بلدی؟ آره. و معمولا این آدم هم اون اوائل من تذکر میدادم بدونی که از من بخوان، مثلا میگفتم ببین این اشتباهه، این کار نکنه، مثلا اونی که نوشتین چیز نیست، داری روش اشتباهی به کار میبری، یا میدیدم با چه لحن بدی جواب میدن، یعنی اصلا در این حالی که قبول نمیکنن خیلی هم زننده جواب میدن. بعد دیدم که خیلی از اینا اصلا معلم نیستن، یعنی فاجعه خیلی بیشتر از این حرف و عمیق‌تر از این حرف بود، معلمی نبود که اشتباه بکنه، یا واقعی همجوری رهگذری بود که اومده یه پیج آموزش زبان زده. برای همین من به خیلی از دوستا همکاران میگم ببین اینا اصلا معلم نیستن که تو هرس میخوری، ولی خب هرس خوردن داره به قول تو اون عرضه، اون تقاضای هست دیگه که این عرضه رو به وجود آورده، و خیلی همجوری کلن به عنوان دیدین بعضیا میگن من یه پولی دارم به نظر چی کار کنم،
چی کارش
آره کافه بزنم یا کتاب بزنم یا یا مثلا تو پایتخت مثلا
بچه میگم آره خیلی خوبه
دقیقاً لپتاپ مثلا وارد کنم چرا بعضی هم هستن میگن من میخوام یه پیج آموزش زبان بزنم بدون اینکه مثلا واقعا هیچ اعتماد به نفس اعتماد به نفس که داره بدون اینکه هیچ تخصصی داشته باشه.
آره و مثلا الان اتفاقی که تو بورس امسال تو بورس ایران افتادم قشنگ از همین قضیه نشد گرفتیه، اینکه یه سری همینجوری فقط برای اینکه بورس رو شنیدن و بعد یه سری هم یعنی آدمای عادی سوپر محل ما هم داشت میگفت بریم تو بورس، میدونی در این حد که و بعد به همه هم میگفت برین تو بورس، یعنی خودش که میرفت انگار برای اینکه خودش رو توجیه کنه که رفته تو بورس میخواست همه رو هم بیاره تو بورس با خودش.
آره دقیقا
بورس و گولدکوست اینا تفاوتی براشون نداره.
نه دیگه دقیقا. همون گولدکوست هم همین جوری بود دیگه.
آره دیگه دقیقا همین مدلیه. آره. دقیقا همین شکلیه. حالا یه بخشی هم از این بحث مخاطبا و این کسایی که میان و راجع به هر چیزی اظهار نظر میکنن برمیگرده به این که کلن انگار من فکر میکنم از حوالی سال مثلا 85 اینا شروع شد انگار دیگه تخصص خیلی به کار کسی نمیاد، یعنی توی جای جای ارکان خیلی حتی سطح بالا ممکنه تخصص دیگه خیلی کاربردی نداشته باشه، کار را بنداز نباشه. و یه بخش دیگه هم که خیلی خیلی رقم زده این قضیه رو فکر میکنم مهاجرت باشه، یعنی اینا رو هی من دارم میگم، من قبل از این قضیه به این ماجرا اینقدر عمیق فکر نکرده بودم. من معمولا شیوه تفکریم اینجوری وقتی حرف میزنم خیلی از چیزا میاد سراغم، قبلش بهش فکر نکردم که بخوام منسجم تر صحبت بکنم، ولی فکر میکنم با وجود این که متخصصهای ما خیلی تو ایران اذیت میشدن و اغلب مهاجرت کردن، این قضیه این که خب تخصص به کار ماها واقعا نمیاد، یعنی کارا داره همزیر خودش را میفته، شما هر جور نگاه میکنی میبینی الزاماً ببینی زمانی واقعا اگه یه معلمی معلم خوبی نبود به چشم میومد، الان اگه یه معلمی معلم خوبی باشه به چشم میاد، یعنی کاملا شما بین 10 نفر کوتوله کاملا اون آدمو میتونی شناسایی بکنی، انگار تمام صنف ها از آدم های ماهر خالی شدن، یا خیلی میدونید آدم تو بحث رقابته که تو باید خودت رو ارتقا بدی دیگه، یعنی من اگر ببینم که یه زمانی من یه لایوی گذاشته بودم یه 3 نفر همزمان با هم برای من کامنت گذاشتن که شما یکی از بهترین روانشناسای ایرانی، من همونجا اینو گفتم خیلی خیلی ببخشید خاک بر سر مملکتی که من یکی از بهترین روانشناساش باشم، ببین چقدر این مملکت کوتوله است، ببین چقدر ضعیفه، چقدر بیبونی است که شما حالا لطف دارید ولی شما 3 نفر پشت سر هم همین چیزی رو دارید در مورد من میگید. به نظر میرسه مشاغل انقدر از متخصصا تهی شدن که خیلی دیگه ما نیاز نداریم. نیاز خیلی اهمیت داره. ما یه زمانی یکی از این دوستای من توی کردستان عراق کار میکرد، کار بیزینس میکرد، میگه من رفتم دکتر، بعد میگه خیلی خنده دار بوده، دکتر هم دکتر بوده هم یه چیزی شبیه سوپرمارکت داشته اونجا و داشته مثلا پفک و شکلات هم میفروخته، میگه برام این قضیه مال مثلا 17-18 سال پیشه، میگفت شوکه شدم یه همچین چیزی رو دیدم و گفتم تو رو خدا نگاه کن وجاهت یه دکتر با نمیدونم تخصصش پفک و خودش هم آمپول میداده، خودش هم کارم میکرده. بعد الان احساس میکنم دقیقا بحث خیلی از مشاغل ماست، حالا اون به صورت نمادین، واقعیت از این که تخصصی به اون صورت آدم ها نیاز ندارن برای موفقیت، یعنی موفقیت از بعد اجتماعی رو دارم میگم، خیلی نیازمنده دستاوردها سواد و تخصص دیگه نیست، کارت را میفته با یه سری چیزهای دیگه و ازت طلب نمیشه. میگم باز همون لازم و ملزوم های هم دیگه هستن، یعنی واقعا به من یه آباژور میخواستم بخوام بگم، خیلی من برای حرف زنم و خیلی بیراهه میره، من یه آباژور میخواستم بگیرم برای بازسازی خونه پارسال تابستون، باور نمی کنین من تمام ترون گشتم یه آباژوری که صاف وایسه و درست باشه و خوشگل باشه و بشه بهش بگی آباژور، واقعا پیدا نمی کردم. سختگیری هم نمی کنم، فکر کنید حالا خیلی آدم کمالگرایی هم دنبال یه چیز خاص بودم، نه واقعا این که این 2 روز دیگه تیکه تیکه نشه واقعا نتونستم پیدا بکنم. همه جا همینه، همه تخصص ها همین قضیه رو دارن پی می گیرن و این آفت وحشتناکه. یه زمانی راستش میگم واقعا 10 سال پیش من تو فیسبوک راجبش صحبت میکردم که آقا این گفتمان به سخره گرفتن مشتری خیلی داره وارد مردم میشه، انگار از یه جایی اومده داره خیلی میشینه تو گفتگوهای مردم که مسخره کنیم اون مشتری رو و اون مشتری هیچ کاری نتونه بکنه. شما میبینید تو دانشگاه ما همین خبره، توی بقالی ما همین خبره، خیارشور باز میکنه نصف شده، نمیدونم همه جا همین خبره، به هر جا که نیک بنگری و همین درد دوچاره. پس خیلی انگار نمیشه توقع این رو داشت که مخاطب، میدونی اصلا مخاطب خودش رو در شأن خیلی خیلی، حالا میخواستم بعدش این بحث رو مطرح کنم، به نظر میرسه رابطه مخاطب با صاحب پیج، حالا برگردیم به اینستا، یه رابطه ارباب رعیتی شده، یه رابطه یه که اصلا در شأن نیست. یعنی من اینو تو میگم باز استنادش به پیج خودمه، وقتی جواب مردم رو میدم و حالا طرف اومده گفته آقا بچه من نوجوانه برای کنکور چی کار کنه، براش مینویسم وایس میذارم، باورش نمیشه، اصلا شگفت زده میشه از این که مثلا من کیم، اصلا ملکه انگلستان که نیستم، خب جواب سوال پرسیده جوابتو دادم. این از کجا میاد که اون آدم انقدر قدردانی میکنه و ما فکرشو نمیکردیم شما جواب ما رو بدید، شما فلان. بابا خب من آدمم، حالا من میگم من مواجهه خودمو میگم، خدای نکرده منظورم واقعا مقایسه خودم نیست در مقام نابرابر بالاتر تفوق، اصلا همچین چیزی نیست. من که چیکار کردم مردم ما که انقدر گدایی تخصص میکنن، گدایی نیازمندی میکنن و یه آدمی اینقدر بود پیدا میکنه که طرف چه میدونم حالا هر شغلی، مثال نزنیم که صدای کسی در نیاد، هر شغلی داره اینقدر احساس خدایی بهش دست میده که راجب جز جز زندگی آدم هایی که توی پیج این صرفا یه پیج دارن پیگیری میکنن هم اظهار نظر میکنه، هم بر اینها احساس برتری داره، هم فخر میفروشه، هم این که اونها انگار نیازمند و گرسنه‌ان و این ارباب اومده حالا تو ده یه لقمه هم داره به اینا غذا میده و میره تا سال دیگه بیاد شاید به اینا یه چیزی بده بخورن سیرشن. خیلی این روابط به شکل روابط ارباب و برده‌ای انگار توی یعنی انگار عزت نفس از بین ما ها رفته. این عزت نفس خیلی چیز مهمیه بین مخاطبای ما که نیست. حالا یه عده که پرخاشگرن، فحاشی میکنن، اونا رو من کاری ندارم، اونا اصلا بحثشون این که چرا یه عده اکانت فیکی دارن که میاد فحاشی میکنه اصلا میشه یه بحث دیگه باز کرد راجبش صحبت کرد، ولی اینکه اون آدمایی که مخاطبن چرا اینقدر شیفتگی دارن، اینقدر مجذوبن، اینقدر جذب میشن. ببین این آدم دکتره، دمش هم گرم، برو تو راجب پرده خونت که دیگه نباید از این اظهار نظر بکنی و بگی آقا تو خودمو پرده خونه کجا بریم بگیریم، ما مبل از کجا بخریم، ما نمیدونم. بابا این کارش چیز دیگه است، خب چرا نمیبینی این قضیه رو، چرا اینقدر اینو بست میدی به تمام ارکان زندگیت، از هر چیزی ازش سوال میکنی و سوالا از این آدمایی که واقعا دیگه خنده داره، یعنی اصلا یه کسایی که ما اونها رو میگیم بلاک کنید، فالو که نکنید هیچی، تو رو خدا برید اینا رو بلاک کنید، اینا واقعا انگلن. بعد میرن راجع به این که من بچه‌مو چجوری بزرگ کنم از اون یارو میپرسن.
خیلی جالبه در مورد اینکه جواب دادن، دقیقا منم این تجربه رو دارم بعضی وقتا، یعنی من که به اطمان منم اطمانم مثل خودت همین حسو دارم، خب طرف یه سوالی کرده حالا نه وقت دارم که جواب بدم،
جواب بدم
یا وقتم نداشته باشم معمولا تو ذهنم میمونه، چند ساعت بعدش مثلا فرداش پس فرداش جوابو میدم. اینقدر حالا هم تشکر میکنن و تعجب میکنن که من با خودم میگم نکنه نباید جواب بدم، من چرا کار اشتباهی
خودمون رو زایع نکنیم مثلا.
آره دقیقاً، بعض وقتا خیلی از همکارام این دیدو دارن که مثلا هر چیز رو جواب نده، هر کاری رو نکن. و این من خیلی جالبه، قبلا راجب چند وقت پیش هم پست گذاشته بودی، هم راجب فکر کنم با مسیج و اینا راجب صحبت کردیم در مورد حسادت به افراد، حالا سلبریتی اسمشو بذاریم، موفق اسمشو بذاریم، کسایی که یه نمایشی از زندگیشون دارن، نمایش موفقی از زندگیشون دارن. من هر روز بیشتر به این نتیجه میرسم، طبق همون حرفی که بهارم زد، حالا با یه کلمات دیگه ای، که انگار واکنش آدم ها به کسانی که یعنی زندگی هایی که ما هیچ دسترسی بهش نداریم یا احساس میکنیم ما نمیتونیم اینجوری بشیم، دو جوره، یعنی در واقع ناشی از حسادت میتونه باشه حالا یا هر کلمه دیگه، اما انگار ما دو نوع واکنش میتونیم داشته باشیم. یکی به شدت متنفر میشیم از اون آدم، حالا اگه آدم معقولی باشیم ممکنه فوش ندیم فقط آنفالو کنیم یا مثلا پیش دوستامون بگیم. یه نوع واکنش دیگه که همچنان ناشی از همون حسادت اینه که انگار شیفتش میشیم دیگه، مثلا قربون صدقهش میریم، همه جوره دیگه قبولش میکنیم. و خیلی از کسانی که فالوور بالا دارن یا به قول معروف لایف استایل بلاگرن راجبه همه چی اونقدر اظهار نظر میکنن که من احساس میکنم بیشتر به خاطر همون تقاضا است که اینقدر اینا ملت مثل یه پیامبر با این آدم برخورد میکنن که طرف به خودش میگه خب حتما پس من یه کسی هستم دیگه، باید یه اظهار نظری بکنم.
به خودش این رو یعنی اصلا میخواد، شاید حتی اگه اظهار نظر نکنه احساس میکنه که بده، باید یه چیزی بگم. این خطای شناختی 0 و 1 که داری میگی آرشان در مورد عموم رفتارهای ما توی اجتماع انگار وجود داره. و باز هم من حالا بخوام ریشه‌ش رو بگم، عدم آموزشه. اینکه ما اصلا حد وسطی نداریم، ما تو درمان هم حتی اینو داریم. خب مثلا دارم میگم فرضاً طرف تله ایثارگری داره، خب مسئولیت پذیری بیش از حد، وظیفه شناسی بیش از حد، به جای همه فکر میکنه همه کار این باید بکنه. وقتی بهش میگه که این رفتار غلطیه، سریعاً پاسخی که بهت میده اینه آها، یعنی تبدیل میشم به یه آدم خودخواهی که اصلا از پدر مادرش متنفره. یعنی این تو ذهن ما کلا جای گرفته که همه چیز یا کاملا سیاهه یا کاملا سفیده، نمیتونه این رو بقبولونه. حالا با توجه به مثالی که زدم، آقا تو میتونی پدر مادرت رو دوست داشته باشی، خیلی هم بهشون احترام بذاری، ولی رشته تحصیلی تو خودت انتخاب کنی، ولی اگه میخوای موزیک کار کنی موزیک کار کنی، ولی اگر مهمونی هستی و مامانت زنگ میزنه میگه که خب حالا عمت اومده شام بیا اینجا، نرو خونه رفیق شام نمون، این بی احترامی نیست اگر که تو اونجایی که هستی بمونی و بعدن حالا به عمت یه زنگ هم بزنی بگه عمه جان ببخشید من مهمونی بودم، ان شاءالله یه فرصت بهتر شما رو میبینم. میشه هر دو تای اینها رو داشت. این نگاه فروی خیلی خیلی ترسناکه در ما ایرانی ها، و به نظر من یه رشد نیافتگی در این وجود داره که کاملا اون چیزی که آرش میگه رو در بر میگیره، تا جایی که اصلا یه چیز کوچیک فرض کن چه میدونم من روانشناس ممکنه حتی یه همون انسولینی که فرضاً حالا انسولینه کار غلطی نبوده، اون عکسایی که فرستاده بودم راجع به اون دارو انقاد خون خیلی چیز خطرناکی بود، اصلا آقا اینم آدم دیگه، این آدم این همه چیز خوب گذاشته، اینقدر من ازش تعریف کردم، اینقدر اومدم گفتم فلان فلان، حالا اصلا ممکنه به نظر من اون کارش کار بدی هم باشه، چه اشکالی داره؟ این که اصلا خدای روی کره زمین که نیست که من حالا توقع داشته باشم. یا برعکسش دیگه همه چی به خانومی موزیک کار کرده بود تو اینستاگرام، بعد کارشون موزیسینن کلا، اومده یه کار یه موزیسین خارجی رو برداشته بوده گذاشته رو صدای پیانوی خودش، بعد خب این گندش در اومده بوده که آقا این تقلب کرده، واضحا تقلب کرده. من شخصا طرف نبودم با این قضیه، چون اینقدر این دختر برای من دوست داشتنی بود، گفتم سنش کمه، تجربه اولیه‌ش، شور فالوور بالا گرفتتش، همچی کاری کرده. ولی این طیف وحشتناکی کسایی که میومدن میگفتن اصلا اگر این کارم کردی ما عاشق تیم و خیلی دوستت داریم، خوبه اگه تقلبی نه اصلا ما عاشق تقلبی، یه طیف اینجوری بودن. یه طیف دیگه اونور قرار داشتن که فوش و داد و بیداد و کلن اصلا همه ساختار این دختر کم سن و سال رو زیر سوال میبردن که دیگه اصلا باید بریم بکشیم سرش رو بزنیم به خاطر اینکه یه همچین کاری کرده. اینو اصلا ما تو زندگی شخصی یاد نگرفتیم که میشود میانه رو بود. میانه رو نبودنمون هم بازخورد اتفاقات اقتصادی، اتفاقات سیاسی، اتفاقات اجتماعی که میسازه مردم رو، اینکه وسطش رو بگیر. آقا در حالی که حال به عنوان یک کشوری که حتی کشور دینی هست، بزرگان دین ما توصیه به حد وسط داشتن، یعنی دائما هر جوری شما میبینید عرف و سنت ها و دین داره توصیه میکنه که آقا شما حد وسط یه چیز رو بگیرید، نه این ور نه اون ور. ولی در عمل میبینیم که این اتفاق نمیفته به خاطر اینکه توسط کسانی که مجریان این نگاه در اجتماع هستن این وجود نداره. خود دانش آموزا یه بار تکلیفشون ننوشته، آدم که نکشته که چه اینجوری میکنی باهاش، یا حالا یه دفعه مثلا درس خونده دیگه اینو تو سر همه بزنی یا آقا ببینید یاد بگیری از این بچه. نه آقا، این یه برایندی داره، این بچه که از یه فرایندی نشأت گرفته، این از آ شروع شده الان آپریل میشه، تازه بیش هم نیست، بذار ببینیم چی میشه تو یه سال. بعد شما یه کارنامه از برایند این آدم هم در نظر میگیری و میگی که از فرایندی که این آدم بوده در نظر میگیری، میگی این نقطه الان دیگه پایان امساله و من راجع به حسن میتونم اینو بگم. ما نداریم، در مورد بچه هامون هم اینو نداریم. یعنی اگه بچه من یه بار بهش گفتیم که آقا برو تو کوچه نرو سرما میخوری، برف اومده بچه جان بری سرما میخوری، حالا بچه رفت سرما خورد دیگه، نه بخوشش که هزار تا اتفاق دیگه این بچه تو همین در روز قبل رقم زده که اتفاقات خوب بوده، مهارت های این بچه بوده، توانمندی هاش بوده، ویژگی های فردیش بوده که متفاوتش میکنه از بچه های دیگه. سر این که این بچه یه بار رفته بیرون سرما خورده تا یه سال بعد وقت بعد جواب پس بده، بعد آپگرید هم نمیشیم هممون، میدونید یعنی یه آدم یه کاری کرده ما دیگه اصلا بعدش نمیبینیم این چهار تا کار دیگه هم انجام داده، هنوز قفلیم رو اون کاری که قبلا کرده. تو درمان زوج من خیلی با این مواجهه میشم، مثلا طرف میاد مرده به من میگه آقا این هر وقت دعوامون میشه، هر وقت خونمون کسی میاد این دعوا رو میندازه، بعد من میگم خب این خانم تو یا حالا این شوهر تو آخرین باری که دعوا کرده کیه؟ میبینی مثلا 8 ماه پیشه، میگم ببین از 8 ماه پیش بنده خدا داره با من کار میکنه و یه مورد هم حتی موردی نبوده بعد از رفتن مهمونا سر فلان موضوع دعواتون بشه، ولی آپگرید هم نمیشه، آپدیت نمیشیم اصلا. همون چیزی که تو ذهنمون نقش بسته اصلا یه علاقه به تحجر انگار داریم، به سنگ شدن انگار یه علاقه داریم همه ماها به این صفر و یکی.
آره این تصویری که از ما از دیگران توی ذهن ما به وجود میاد انگار خیلی سخت از بین میره،
از بین میره،
مخصوصا کسانی که خیلی همون جوری که گفتی اغراق‌آمیز نسبت بهشون یه حسی داریم، چه کسانی که شیفته شونیم چه کسانی که ازشون متنفریم، دیگه به هیچ وجه حاضر نیستیم یه تجدید نظری بکنیم یا بیایم اون وسط. به قول تو
میگم اینم بیشتر متأثر از آموزش، یعنی باید آموزش داده بشه که ما اصلا طیف داریم، تو همه چیز طیف داریم، نسبیت وجود داره، قطعیت توی اغلب امور وجود نداره، ولی نمیشه، یعنی مگه اینکه یه نفر رو خودش کار کنه اینو تو زندگی خودش با مطالعه‌ای با نمیدونم یه کوچی کسی اینو یاد بگیره، وگرنه سیستم آموزشی این رو به ما یاد نمیده که حد وسط، یعنی رفتارها با این متفاوت، اغلب چیزایی که بچهای ما یاد میگیرن از رفتارها، حالا شما و هر چقدر هم شعار بدی بچه خوب رفتار تو رو میبینه، رفتار مادرش رو میبینه، رفتار استاد دانشگاهش رو میبینه، میبینه هم چیزی وجود نداره. یه بچه یه سر دانشگاه
ببخشید
نه خواهش نه تموم شد حرف من تموم شد.
یه چیزم هست من فکر میکنم ما برای این که بدونیم رفتار درست چیه، یعنی تصمیم بگیرم که من الان چه تصمیمی باید بگیرم یا چه کاری باید بکنم، انگار باید تکلیفم با فلان چیز معلوم باشه، یعنی توی یه دستبندی قرار بگیره، بعد بگم خب مثلا در مورد چیز من خیلی اینو میبینم در مورد مثلا ترنس ها، آدم ها یه جوری انگار نگران و ناراحتن که بالاخره این مرد یا زنه
چیه،
آره بعد اگه تکلیفش معلوم بشه دیگه خیالش راحت میشه. یا در مورد مثلا اینکه آقا من از این خوشم میاد یا بدم میاد. آره
خیلی مثال خوبی زدی، یه چیزی اصلا ذهن من آورد که باری کلا خیلی لذت بردم، خیلی خوب گفتی.
خیلی از تنفرایی که مثلا نسبت به این ناشناخته ها حتی گی چه میدونم همجنسگرا ترنس حالا مسائل جنسیتی نه هر چیز دیگه ای پدیده های جدید، انگار ما تا وقتی نمیشناسیمش یا میترسیم ازش یا ازش متنفر میشیم، به من یعنی اصرار داریم که توی دستبندی قرارش بدیم، بعد بگیم که خب پس الان من تکلیفم با این معلومه، خیالم راحت شد. در مورد افراد هم فکر کنم همینه، یعنی اون حد وسط رو نگه داشتن که این آدمی که من باش طرفم مجموعه ای از کارت مثبت، ویژگی های خوب، ویژگی های منفی، نقطه ضعف، نقطه قوت، اگه باشه یه مقدار تکلیفم نامشخصه، میدونی یعنی من نمیدونم با این آدم باید چی کار کنم، بهش اعتماد بکنم نکنم، حرفشو قبول بکنم نکنم، از مصاحبت باش لذت ببرم نبرم، چون طبق همون حرفی که زدیم این یه مهارتی میخواد دیگه، یعنی بگم آقا این دوست منه برام عزیزه اما این نقاط ضعفو داره، در این موارد من نمیتونم مثلا باش معاشرت خیلی زیاد داشته باشم ولی در این موارد میتونم، چون این مهارتو ندارم بنابراین میذارمش تو دسته کسایی که ازش متنفرم، یا میذارمش دست کسی که شیفتش هم مثلا به نظر یعنی نمیدونم حالا چقدر حرف
خیلی درست. ببین خیلی حرف درسته و مثلا یه هوی دریچه من با برم رو منبر شروع کنم. ببین ما تو درون استراب ها یکی از یعنی برای کسایی که جی ای دی دارن یکی از مهمترین چیزهایی که ایجاد کننده استراب هست توی درمان اینه که شما ابهام جهان رو بپذیری و افراد مضطرب یکی از دلایلی که استراب شدید دارن اینه که با ابهام نمیتونن کنار بیان. یعنی طرف اگر که فکر کنه آیا پدرم فوت میکنه یا نه دیوانش میکنه، طرف این که من سرطان بگیرم یا نه دیوانش میکنه، این که من بچه‌م بره مدرسه توی مدرسه موفق باشه یا نه دیوانش میکنه. و چون کشور ما کشور استرابیه به علت این که مدام در معرض ابهام قرار میگیره و باید یه تمهیدی از قبل داشته باشه برای اینکه بتونه به این بقای خودش ادامه بده. ببین ما مدام از نظر اجتماعی در معرض وقایعی هستیم که ابهامات رو زیاد میکنه. یعنی اغلب سوالهای آیا این میشود یا نمیشود نامشخصه. آیا من امروز برم اداره سفت باز هستن؟ همین الان رو بگیم آقا الان اداره های دولتی آیا بازن یا نه؟ هیچ پاسخ دقیقی وجود نداره، نمیدونیم. خب خیلی از کارهای مردم مونده دیگه. مامان من بنده خدا خیلی هم در نوع خودش خنده‌دار بود، من هنوزم باور نمی‌کنم، تقریبا فکر کنم یه هفته پیش بود گفتش قرار بود وام بگیره، تهران نیست البته، میگفت این بانک تا هفته دیگه کلا تعطیله. گفتم یعنی شعبه تعطیله مامان؟ گفت نه، فکر کنم بانک ملی بود، نمیدونم کدوم بانک. گفتم نه مادر جان، این بانک کلا تمام شعبش تو شهر تعطیله. خب این اصلا غیر قابل باوره که همچین چیزی رو آدم بخواد باور بکنه. ما مدام در معرض ابهامیم و چون مدام در معرض ابهامیم و میخوایم که اونو اون مجهولات رو به معلومات تبدیل بکنیم، داریم اضافه کاری میکنیم، داریم هی میدویم برای اینکه به بقا برسیم. چون زمانه به ما یاد داده هر چقدر ابهام بیشتر باشه، پاسخهایی که در اثر ابهام شما دریافت میکنی در آینده نزدیک، پاسخهایی که به نفعت نیست، به ضررته. پس بودو که یه جوابی پیدا بکنی. برای همینه که ما اغلب مردممون درگیر استرابن. اصلا رانندگی ما نمود استرابیه، تو صف ایستادنمون نمود استرابیه، حرف زدن من و شما میخوایم با هم صحبت کنیم چرا مدام میپریم وسط حرف هم دیگه؟ به خاطر اینکه محرک من و شما استرابه. اغلب مردم ما، حالا آماری که وزارت بهداشت داده میگه 35% از مردم ما مبتلا به اختلالات روانی هستن. به نظر من فراتر از اینه و به نظر میرسه اغلب اختلالات استرابی باشه. خب حالا افسردگی استراب هم دو روی یک سکه هستن، یعنی شما استراب از افسردگی نمیتونی جدا بکنی و افسردگی رو هم از استراب و اینا حتی داروهاشون توی حوزه درمان یکیه تقریبا. میخوام بگم خیلی حرف جالبی زدی در رابطه با اینکه ما اینجوری صفر و یک میبینیم و میخوایم که طرف رو کاملا وجوهش رو پی ببریم، چون قرار گرفتن در وضعیتی که بپذیریم بخشی از جهان ابهامه و من هرگز پاسخ‌ها رو نمیتونم دریافت بکنم، نیازمند به اینه که جامعه برای تو جایی محلی از آرامش قرار بده که با این تفکر بتونی جلو بری. ببین مثلا دارم بهت میگم، فرض کنید بنده در سوئد زندگی بکنم، حالا اینکه من تو بازنشستگیم حقوق بازنشستگیم کفاف زندگیمو میده یا نه، خب جوابش اینه که آره چرا نده، معلومه که میده، این هم آدم بازنشسته دارن زندگی میکنن دیگه. یا من بیمم زمان بازنشستگی چه اتفاقی براش میفته؟ خب اینا میشه استراب دیگه تو ایران. ولی اون طرف که توی آلمان داره زندگی میکنه میشه مثل همه بازنشسته دارن زندگیشون میکنن. و ما چون پاسخهای اینها معمولا پاسخهاییه که باید بود و این تا براش یه چیزی فراهم بکنیم، معمولا در روابط فردی هم با این قضیه کنار نمیایم که آقا من الان ببین تو بحث شکلی روابط پارتنرشیپ هم همینه. یعنی طرف جلسه اول رفته دیت کرده، میاد با من صحبت میکنه، میگه خب حالا من از کجا بدونم که این آدم فلان چیز فلان چیز فلان چیز؟ میگم بابا تو یه ساعت با این یه کافه رفتی، نه به داره نه به باره، تو تا بچت هم با این نشستی فکر کردی، چرا با بچهش روی بحث این که این آدم میتونه پدر بچه خوب من باشه یا پدر مادر خوب بچه من باشه، چرا تو اون حد جلو رفته؟ استراب و اینکه نمیتونه با ابهام کنار بیاد. و خب استراب وسواس ایجاد میکنه، عامل وسواس استرابه و مردم وسواسی هستن، حداقل از نظر فکری نشخوارهای ذهنی وحشتناکی دارن و طبیعیه. ببین ما واقعا تو بحث درمان ها وقتی میخوایم بریم رو درمان وسواس، نمیدونیم که این آدم این بخش از تفکراتی که داره نسبت به مسائل نشخوارهای ذهنیش چه اندازش اصلا درسته، یعنی الان کار به یه جایی رسیده که نمیتونی به طرف دیگه ببین خیلی تو اوورتینکینگی، خیلی داری زیاد فکر میکنی، یا در حالی که خب آقا طبیعی این بدبخت اگه به اینا فکر نکنه پاسخی براشون نداره، در نتیجه تمهیدی نداره، در نتیجه از در میخوره از دیوارم میخوره، حداقل اینجوری به فکرش باشه که بتونه یه کاری بکنه که به اون فاجعه اتفاق منجر نشه. خیلی بحث خوبی بود آرش، یعنی یه جرقه‌ای تو ذهن من زد. آره که این چقدر بحث درستیه به لحاظ کارکردهای روانشناسی اجتماعی.
آره برای خودم جالبه واقعا. حالا یه چیزی بی ربط بگم اگه حرفی در این مورد
من یه چیزی راجع به این حرف شما دوتا بگم وسط چیزه، این ابهامه باز من به بچگی که برمیگردم میبینم اصلا ابهامه تو خانواده ها خیلی وقتا شکل میگیره، یعنی یه جورایی انگار فرهنگ ما انقدر چنگانه است. حتی شما ببینید حرف زدن فارسی، شما الان چند تا زبان فارسی ما تو فرهنگمون داریم؟ شما وقتی با پدر مادر صحبت میکنی یه فارسی داری حرف میزنی، با دوستات که دور همین یه فارسی داری حرف میزنی، تو کلاس و مدرسه معلمت یه فارسی دیگه داری حرف میزنه، یعنی حتی تو زبانمونم یک چنگانگی وجود داره که نمیدونیم کدومش بالاخره زبان من تاهاه، چون من تاها چند تا شخصیت متفاوت دارم. یه چیزی که راجع به فرهنگ ما خیلی بلده همینه دیگه، این که ماها چند تا شخصیت داریم که در طول روز هر کدوم رو نشون میدیم، سر کار یه جوره شخصیتمون، توی خانواده یه جوره، یه سری چیزا رو بروز میدیم، توی فردیمون تو دل خودمون باز یه شخصیت دیگه داریم. مثلا من با پدر مادرم یه بار صحبت میکردم، گفتم واقعا شما فکر میکنید منو میشناسین؟ میدونین تاها کیه؟ چون خود من احساسم اینه که من خیلی تو خودم خیلی تفاوت دارم با اون چیزی که به شما نشون میدم، که خیلی گفتگوی جالبی شد. ولی توی باز روابط خانوادگی توی بچگی، مثلا یه چیزی که توی واقعا فرهنگی ما وجود داره اینه که پسرم مثلا یا دخترم مهمونا اومدن مثلا این کارو نکنی جلوی اونا، یا مثلا بهشون نگی ما این کارو میکنی، یا نگو مثلا رفتیم دبی، یا چه میدونه اینجور چیزای مسخره‌ای که تو خانواده ها میشنوی، یا مثلا آره مثلا فلان زمینو خریدیم همه فلانی نباید حالا بدونه، میدونی یه سری چیزایی که توی جمع خانواده اوکیه ولی به بچه یاد میدیم که یه سری چیزا رو جلوی یه سری آدما نگه. مثلا زمان ما مدرسه همه تو خونه‌شون ماهواره داشتن، ولی تو مدرسه نباید میگفتیم ما ماهواره داشتیم. حالا الان احتمالاً آره تو الان خیلی اوکی شده احتمالاً این چیزا دیگه برای بچهای الان، ولی زمان ما هنوز اینجوری بود که مثلا تو مدرسه نگی مثلا ما فیلمای هالیوودی نگاه می‌کنیم و نمی‌دونم در این حد، یعنی
ویدیو داریم.
حالا قبل ما که اصلا مادر من تعریف میکنه میگه ما مثلا تلویزیون رو تو خونه قایم میکردیم، مثلا آخوند محل میخواست بیاد خونمون، میدونی یعنی یه چیزایی که انگار نسل در نسل هم بوده فقط ما نیستیم. بعد خب بنظرم این واقعا چنگانگی شخصیتی و بعد اون ابهام رو تشدید میکنه. حالا نمیدونم حرفم از لحاظ روانشناسی درسته یا نه، بهار تو بعد ببینی که
درست داره. این همون نقابیه که توی روانشناسی یونگ هم هست، یعنی جامعه هر اندازه که بیشتر درگیر پنهانکاری باشه مریض‌تره و نقاب‌های بیشتری هم میزنه. یعنی ببین هم باز برمیگردیم به همون بحث اولمون که آقا من الان باید بگم بهار خانم، باید بگم خانم مهرجویی، من آرش، من تاها اوکی هم که بگم بهاره، ولی خب یه ذره چیز کنم دیگه، خودم نباشم، برای اینکه اون خودم رو شاید نپذیرن، شاید اون خودم باعث بشه که سوء تفاهم ایجاد بشه. بله ما نقاب های خیلی زیادی توی ایران داریم که البته جوامع سنتی کلا نقاب های زیادی دارن، تو تمام جوامع شرقی این دیده میشه، این جوامعی که جمع‌گرا هستن این مشکلشون این مشکل رو دارن که آدم ها بابت خودشون بودن باید هزینه بدن، در حالی که من این مثال خیلی جا زدم که از این دوستان من تعریف میکنم، گفتش که رئیسش قرار بوده یه روز تعطیل بیاد سر کار، گفته من نمیرسم بیام، گفتم چرا، گفتم میخوام برم مامانم ملاقات کنم، فکر کردم بیمارستانه، نگو مامان این از ایناست که الکلیاییه که خودش دوست داره اصلا خیابون خواب باشه و الان گرفتنش زندانه. بعد میگه اصلا من فکر میکردم جلو دور به مخفی ام، رئیسم داره میگه مامان من زندانه بابت این قضیه خارجی خارج از ایران میکنه. میدونی خب ما بابت خودمون بودن خیلی هزینه میدیم و بله این ابهام رو زیاد میکنه و سوای از اون اصلا ببین ما بچه هامون باز برمیگردیم بحث آموزش، من میگم اگه کشوری بخواد متحول بشه فقط و فقط باید روی آموزش کار بکنه و هیچ چیزی اندازه آموزش نمیتونه کشوری رو تکون بده. ببین شما وقتی بچت پاسخ سوالهایی که باید داشته باشه رو نمیتونی اصلا بهش بدی، بلد نیستی بدی، تعامل نداری، فاصلت زیاده، آموزش ندیدی، نمیدونی پرسشگری یعنی چی، اصلا تو ببین دیگه دور و بر خودمون همه رو نگاه کنیم چقدر بچه ها منو شب یه فیلم های خارجی باشون حرف میزنیم، حالا درسته اینا فیلمه ولی فقط به عنوان اینکه مثال اینکه چه چیزی معیاره رو بگم میگم فیلم های خارجی. واقعا وقتی بچه میگه که آقا من امروز نمیخوام برم پارک یا میگه من امروز غذا نمیخورم، چقدر ما گفتگو میکنیم به جای اینکه یا تحقیر کنیم یا توهین کنیم یا توبیخ کنیم یا از قدرت والدین بودنمون استفاده بکنیم، چقدر با این بچه حرف میزنیم. حالا من به عنوان یه آدمی که یه ذره اینجا فخر بفروشم چون بابام خیلی اهل مکالمه و پرسشگری بود، من خیلی وقتا مشکل پیدا میکردم تو این قضیه چون پدر من خیلی بچه ها، یعنی حداقل منو بیشتر از بقیه خواهر برادرام چون بچه اول بودم بیشتر این تمرین های آزمون و خطایی روی بچه اول انجام میشه، مثلا یادم ما چرا بازی میکردیم، یعنی من بچه که بودم خیلی وقتا ما یه دونه تشت بزرگ داشتیم تو حموم میذاشتیم، بعد من خیلی عاشق این وسایل، بابام چون همیشه عاشق پیکانای خراب بوده، من بعد قصه تعریف کنم، بابا عاشق اصلا بابای من یکی از انگیزه های زندگیشو بعد از اینکه پیکان تبدیل به پرایت شد از دست داد چون دیگه نمیتونست 24 ساعت تو پیکانش بیفته و نمیدونم درست کنم و اینا، بعد این وسایلش که تعویض میکرد و میشست با فرچ و اینا میداد به من و من با اینا بازی میکردم، ما مدت ها میشستیم راجع به اینا حرف میزدیم بدون اینکه من بدونم اینا چیه، چرا بازی میکردم با اینا توی تشت تو همون بودش، لگن بزرگ بودش و بعدها فهمیدم که چقدر اینها کمک کرد به اینکه اصلا من تفکر انتقادی رو یاد بگیرم، چقدر به من کمک کرد که من زیر بار حرف زور نرم، چقدر به من کمک کرد که من مکالمه، معاشرت، تعامل و دیالکتیک بلد باشم. و خانواده های ما، حالا پدر من هم نمیگم اینو میدونست، این خصلتش بوده که اینجا به کار من اومده، فکر نمی کنم رفته تو کتابی خونده که این اصول تعلیم و تربیته، آدم با سوادی بود ولی هست، ولی اینجوری نبوده که کتاب کودک و تربیت فرزند خونده باشه. به نظرم خانواده های ما هم این رو ندارن که این پرسش های چیستی چرایی رو جواب بدن و اصلا بچه ها، حالا صحبت ابهام بود، بچه ها با ابهام بزرگ میشن و اون پنهانکاری و نقابی هم که تو داری میگی، بله اون هم مزید بر علت میشه و این بچه اصلا به خودش اجازه نمیده که بخواد سوال کنه، یعنی هیچ بچه شما دیدی کم، خیلی کم که از معلم سوال کنه، ما اجازه سوال داریم، از بزرگتر سوال کردن که بی احترامی، از معلم سوال کردن بی احترامی، از هر کسی سوال کردن بی احترامیه، بچه پررو و نمیدونم به در نخوری هستی، خب این میشه فرهنگ دیگه، بچه‌ای که سوال میکنه میشه بچه پررو، میشه بچه به در نخور، بچه تنها، بچه‌ای که باید کنار گذاشته بشه و جامعه ماهی سیاه کوچولوی خودشو دوست نداره.
دقیقاً من میخوام یه چیزی رو تاکید کنم، اونم اینه که این چیزا محدود به جامعه ما هم نمیشه، یعنی توی غرب هم که نگاه میکنی میبینی با این چیزا درگیری دارم. مثلا یکی از چیزایی که برای من خیلی جالب بود، یه پادکستی رو صحبت گوش میکردم، اون گوینده در مورد این حرف میزد که چرا به بچه هامون نمیگیم که بابا نوئل الکیه، توی اونجا مثلا بعضی بچه ها تا سن حتی 12-13-14 سالگی فکر میکنن که بابا نوئل شب کریسمس میاد از اون چیز پایین و بعد برای اینا کادوها رو داره اون میذاره شبونه و بعد، یعنی نمیدونن که مام باباشونن که کادوها رو میخرن و میذارن زیر درخت که یعنی اینا صبح پا میشن ببینن اینا. و هم گفت اینو یکی از توی جامعه، حالا اون راجع به آمریکا حرف میزد، میگفتش توی جامعه ما یکی از بزرگترین مقطعای زندگی هر فردی اون لحظه ای که تو مدرسه از بچه های دیگه میشنوه که بابا نوئل الکیه
بیکر میگم ویران میشه.
آره دوچاره یک دوگانگی میشه که همه این همه سال یک بابا مامان من داشتن به من دروغ میگفتن، دو این دروغه یه بخشی از هویت و چیز من شده بود و الان همش شکست، پس دیگه چیا میتونه دروغ باشه؟ میدونی؟ یعنی این ابهامه رو اونا هم دارن واقعا تو جامعهشون. حالا این یه مثال بود بابا نوئل که اون میگفت، که اون میگفت مثلا من از بچگیم به بچم گفتم که بابا نوئل الکیه و میگفت باز همینم باعث شد که تو مدرسه باز مشکلای دیگه ایجاد بشه. یعنی میگفت مادر پدرای بچهای دیگه زنگ میزدن به من داد و بیداد که تو چرا به بچت راستشو گفتی، و بعد حالا تو مدرسه اینو با هم حرف میزنن.
بچه مارم آره تبایی کردی،
بچه مارم چیز کرد، آگاه کرده این. یا مثلا همین داستان تخصص و اینا سر این انتخابات اخیر آمریکا خیلی بر من جالب بود که چقدر آدما راجع به این که به کی رأی بدین داشتن سلبریتی هاشون حرف میزدن راجع به این قضیه. و کلن این قضیه که از سلبریتی ها استفاده بشه برای این که تو موضوعات دیگه سیاست ها یا حالا بازاریابی های دیگه اتفاق بیفته، اتفاق هم فکر کنم تو غرب خیلی غلیظ تره. یعنی که شما ببین مثلا من یه جمله‌ای دارم همیشه تو پادکست میگم، همه چیز مارکتینگه. خیلی دیگه تبدیل به یه چیز شده، جمله تکرار شدنی شده. الان ببین مثلا اینکه چرا من باید تو تبلیغ شامپو مثلا رونالدو رو، کریستیانو رونالدو رو ببینم؟ میدونی این که رونالدو یک فوتبالیست خوبه چه ربطی به این داره که شامپوی هدن شولدر خوبه یا بده؟ میدونی؟ ولی شما میدونی تو تبلیغات از این قضیه سالیان سال استفاده شده، از اعتبار یک کسی استفاده میشه برای اینکه یک چیز دیگه‌ای فروخته بشه. به نظر من این داستان آدمای معروف توی شبکه‌های اجتماعی هم خیلی به این قضیه ربط داره که شما میبینی یک مدل میاد راجع به هر چیزی اظهار نظر میکنه. چرا؟ چون انگار که این نهادینه شده تومون که خب خیلی خب چون تو یه اعتباری داری، چون یک جای دیگه ای احساسات من رو برانگیختی و من برای تو یک اعتباری به خاطر اون قضیه قائلم، پس هر چی تو بگی برای من، آره هر چی تو بگی من انگار یک امتیاز خاصی به اون حرفتو میدم. دقیقا مثل همون دلیلی که مثلا خواننده رو میارن که نوشابه بفروشه، یا چه میدونم بازیگر رو میارن توی کمپین انتخاباتیشون که رأی بیارن. به نظرم توی شبکه‌های اجتماعی هم داره اتفاق میفته، کاملا هم همونه به نظر من. منتها الان توی شبکه‌های اجتماعی دیگه بازیگر و خواننده و اینا لزوما اون سلبریتی نیستن که احساسات آدم‌ها رو برمی‌انگیزه. میتونه یه آقای چه میدونم مثلا کمدین باشه که ویدیوهای خنده‌دار درست میکنه، میتونه یک مدل باشه، میتونه یه دونه چه میدونم میکاپ آرتیست باشه. ولی قضیه اینه که توی شبکه‌های اجتماعی هم آخه ماهیت شبکه‌های اجتماعی یه جوریه که شما شاید توی نگاه اول وقتی با یک پروفایل مواجه میشی ببینی که مثلا واو این 100,000 تا فالوور داره، خب پس حتما آدم چیزی، منم فالوش میکنم. ولی قضیه اینه که تو اون فیدت که نگاه میکنی پستا همه شبیه همه، یعنی ارزش ناخودآگاه ارزش پست من با توی که پایین عکس تو عکسم میاد یکیه، چون جفتشو دارم یه جور میبینم. قبلنا اینجوری نبودی، قبلنا تو براد پیت رو روی پرده سینما میدیدی یا مهرزا فروتن رو پرده سینما میدیدی، اون سایز و ابهت اون تصویر تأثیر داشت تو این که چه میدونم با آدمای عادی که دور و برت میدیدی یک تفاوتی وجود داشت. الان اون تفاوت هم وجود نداره. یعنی اگه مثلا شما یه روانشناس بودی 40 سال قبل می‌خواستی مطالب روانشناسی بگی یا توصیه روانشناسانه بکنی، بعد می‌رفتی پیش یه ناشر کتاب می‌نوشتی، یا یعنی اینکه توی یه مجله مطلبت چاپ می‌شد. ولی الان قضیه اینه که اون ناشر کتاب و اون مجله شده اینستاگرام و در دسترس همه است. یعنی همه میتونن در آن واحد 10 تا از این پست‌ها درست کنن و حرفاشون رو بزنن. این دسترسی، یعنی اون عرضه اینقدر سریع و در دسترس همه است که این فیلتر تخصص رو برداشته کاملا، و بعد حالا اون اعتباره و اون سلبریتی بودن هم بیار بذار کنار، این میبینی که کلن دیگه جهانمون تغییر کرده. یعنی نظرم این ماهیت شبکه‌های اجتماعی خیلی تاثیرگذاره تو این قضیه که الان داریم میبینیم که این چرا داره بیشتر میشه. به نظرم به خاطر همون شبکه‌های اجتماعیه،
راحت تر شدن عرضه در واقع.
دقیقا.
من فکر میکنم حتی اون تقاضا هم توی مبتذل شدن عرضه تأثیر گذاشته. این همونجوری که عرضه خیلی آسون شده، تقاضا خیلی باعث میشه کیفیت عرضه رو تعیین کنه در واقع. مثلا من حالا مثلا در مورد بازار، یعنی چه بودم، خریدن یک کالا، خب فشار جامعه یا پیر پرشر به قول معروف خیلی میتونه روی انتخاب من تأثیر بذاره. مثلا من بین دو تا ماشین هم قیمت، اگه فکر کنم یکیش یه ذره با کلاس تره یا دوستای من مثلا بیشتر خوششون میاد یا جامعه بیشتر بها میده، مسلما اونو میخرم. حتی اگه احساس کنم اون یکی ماشینه با اینکه بی کلاس تره یه سری مزایای جزئی هم داره. توی خریدن لباس چه میدونم هر کالای دیگه ای شاید این فشاره وجود داره. توی عرضه توی اینستاگرام من اینو خیلی تجربه کردم. یعنی من همیشه میگم که مثلا معلم ها میگن که ما چجوری چی کار کنیم که مثلا پیجمون فالوور داشته باشه یا شاگرد بیاد، شاگرد ها به ما اعتماد کنن و مثلا کلاس آنلاینمون پر بشه. من میگم باید حتما همیشه باید ببینه که شما چه توانایی هایی داری عملا. مثلا شما اگه بگی من توی فلان مؤسسه کار میکنم، این خیلی چیز مثبتیه، چون فلان مؤسسه توانایی های شما رو سنجیده. مثلا شما میگی آقا من 12 سال توی چه میدونم مثلا سفیر دارم درس میدم، خب این یعنی که معلم خوبی هستی دیگه. یعنی رفتی اونجا امتحانتو دادی، مصاحبتو دادی، داری چند سال درس میدی، این بهترین چیزه برای تو. تا اینکه بگی مثلا من فوق لیسانس تدریس دارم، این مشخص کننده ای چیزی نیست. ممکنه خیلی جالب باشه ولی معلوم نمیکنه که تو معلم خوبی هستی یا نه، شاگردا یا مثلا کارفرماها از تو راضی هستن یا نه. ولی اینقدر فشار توی اینستاگرام زیاده، معمولا هیچ کس تقریبا این توصیه من رو گوش نمی کنه. همه مثلا مدرک های خارجیشون رو می نویسن، حالا چه دروغ چه راست. در مورد اینکه محتوا چه جوری بسازی، من میگم اینجوری باید باشه که طرف فایده براش داشته باشه. مثلا من خودم رفتم یه پیجی رو، همیشه این کار رو می کنم، مثلا اونه که ژاپنی درس میدن، ترکی، استانبولی درس میدن، ببینم که چرا من این پیجو نمیپسندم. مثلا ببینم چیزای به درد نخور میگه. مثلا نوشته بود حال تو جا میارم به ترکی چی میشه. گفتم مثلا کسی که میخواد بره ترکیه استانبول یاد بگیره احتمالا در شرف مهاجرت به ترکیه است. بعد این آدم تا مثلا چند ماه اول که مثلا از طریق پیج تو میخواد 4 تا جمله کاربرد یاد بگیره، به این حال تو میگیرم یا میشونمت سر جات چه احتیاجی ممکنه داشته باشه؟ در صورتی که مثلا
مثلا من و تو چه نیازی به این دوتا جمله داریم؟ چه کارم بیاد در معاشرت روزانه؟
واقعیت تلخی اینه که مردم میرن اون پیج رو فالو میکنن چون مثلا اصطلاح خفن، نمیدونم حرفه‌ای صحبت کنید، نمیدونم حرفه‌ای صحبت کنید اصلا معنی چی میشه، ولی خیلی اینو می نویسن. ولی تقاضا اینقدر هست، یعنی حالا اون گیجی یا اینکه نمیشناسن، اینکه حتی نیازهای خودش هم نمیشناسه، یا اون چه میدونم همین بحثایی که کردیم، باعث میشه تقاضا برای عرضه مبتذل هم زیاد باشه و طرف وسوسه میشه برای اینکه یک چیزی رو عرضه کنه که نه تخصصش رو داره، حتی اگه تخصصش رو داره، از تمام اون چیزایی که توی این سالا یاد گرفته عدول کنه، بره اون چیزی که تقاضاش وجود داره رو عرضه کنه.
خیلی درست میگی، موافقم. یعنی در ادامه هم بحث عرضه و تقاضا بود، ولی یه چیزی رو در مورد حرف تاها میخواستم بزنم که گفتش که جاهای دیگه هم درگیر این قضیه هستن. ببین، مردم همه دنیا شبیه به همن. یعنی تو وقتی میبینی بابت نزدن ماسک دارن تظاهرات هزار نفری چند صد نفری انجام میشه، خب این نشون میده که خیلی مردم تفاوتی ندارن در همه جای دنیا. منتها این که این مردم توسط چه کسانی حمایت بشن، هدایت بشن، ارزیابی بشن، عقب نگه داشته بشن یا جلو برده بشن، این خیلی اهمیت داره. ببین، تفکر پرسشگری، تفکر انتقادی ویژگی ساختار آموزش و پرورش کشور درست و درمونه. حالا ما میگیم ما و اونا، اونا کیان؟ مثلا 2300 تا کشور. نه، من واقعا نظرم کشورهایی که تو این زمینه دارن کار میکنن، که مثلا سنگاپور، خب یکی از کشورهای فوق العاده ای که تو زمینهای آموزش و پرورش جهش های خیلی فوق العاده ای داشته و خیلی جلو، الان خیلی جلو هستن تو تدریس، تو خیلی چیزای دیگه، تو ساختار نظام آموزش و پرورش. خب تفکر انتقادی چیزی که آموزش پذیری یه نظام، یک ساختار آموزشی، خیلی یعنی جمله غلط بود، این در اون نظام آموزشی میتونه جریان پیدا بکنه و این پرسشگری زمانی میتونه تو ساختار آموزش پرورش کشوری راه پیدا بکنه که خارج از آموزش پرورش هم کاربرد داشته باشه دیگه. شما وقتی یه چیزی رو اونجا یاد میدی، برای این نیست که تو اون خود مدرسه ازش استفاده بشه، برای اینکه تو جامعه ازش استفاده بشه. شما نمیتونی به رئیس بانک بگی آقا وام منو کی میدی، شما نمیتونی به استاد دانشگاهت بگی که آقا فلان چیزی که گفتی شدنیه، نیست، انجامش میدی، انجامش ندی، نمیدی. ما اصلا این پرس، ما ضد پرسشگری داریم رفتار میکنیم و به نظرم این یه تفاوتی ایجاد میکنه بین ما با یه سری از کشورهایی که تو این زمینه دارن کار میکنن و میخوان که یه تکونی بخوره جامعهشون به لحاظ رشد شناختی، رشد، هم بهتر بگیم رشد شناختی. از این نظر فکر میکنم نه، ما متفاوتیم با خیلی از کشورهای دیگه، چون پرسشگری در کشور ما جایی نداره. یکی این بود، یکی هم یه نکته دیگه بود که کاش یادداشت کرده بودم، یادم رفت صحبت کرد تاها، یادم رفتش.
حالا یادت اومد بگو چیزه. آره، من یه چیز راجع به این آرش گفتش. آرش، این شبکه های اجتماعی مخی یه خاصیتی که دارن اینه که تو اگه بخوای توشون فالوئر بیشتری کسب کنی، که حالا از اون بر اعتبار و حالا اگه شغلی دارید به درآمدت هم کمک بکنه، یکی خاصیت هایی که داری اینه که تو باید مرتب پست بذاری، باید مطلب بذاری، باید فعال باشی. بعد تو خب معلم زبانی دیگه، یا معلم زبانی مثلا حتی روانشناسی، این که تو راجع به چیزهای دیگه مطلب بذاری خدمت میکنه به این که تو همیشه محتوا داشته باشی برای این که ارائه بدی، میدونی؟ یعنی آره. که پر میکنه چیز تو، اون کارتابلت تو. بعد این که حالا این قضیه بعض وقتا تا جایی پیش میره که من دیدم بعض وقتا پستایی مثلا آموزش زبان میبینم، چند تاشم برای تو فرستادم، واقعا حس میکنم یارو از قصد داره اشتباه مینویسه که ریاکشن و انگیجمنتش بره بالا، یعنی یه کارایی بکنه که آدما بیشتر کامنت بذارن، آدما بیان حتی بهش فوش بدن که تو داری اشتباه میکنی. آره، یعنی حتی به اونجا هم رسیده که از قصد اشتباه میگن یه سری چیزا رو.
آره، خیلی
آره، خیلی توی پیجه روانشناسی هم خیلی رایجه. طرف راجع به اون قسمت هایی که مربوط میشه به نقاط حساس اجتماع به لحاظ سنت ها اظهار نظرایی میکنه که من حداقل طرفو میشناسم، میدونم این آدم میدونه این نیست، ولی خب میگه به خاطر اینکه خب این میفته سر زبونا دیگه، تو توییتر میبرن راجعش صحبت میکنن، اون فوش میخوره، تو اینستاگرام موافقه و مخالفه شروع میکنن فوش دادن و تعریف کردن و این باعث میشه که اعتباری کسب کنه و این خب شده یکی از این شیوه های رایج تبلیغات توی اینفلوئنسرها. یادم اومد چی میخواستم بگم. ببین، این که داری میگی که طرف مثلا میاد تبلیغ شامپو میکنه، حالا فوتبالیسته، خب فوتبالت خوبه دیگه، شامپو که تو نمیدونی چیه. ببین، این خیلی فرق میکنه. اینکه توی این سری از بزنگاها هنرپیشه‌ها، هنرمند و ورزشکارا وارد میشن، این خیلی متفاوته. حتی من مثبتش هم میگم، آقا ورزشکار رو نمیدونم چی و چی رو جمع میکنن فقط برای تبلیغات انتخاباتی که نیست که نمیدونم مثلا بگم فلان کاندیدا رای بدید، میان اینا رو میشونن و اینا از مردم میخوان که آقا کمربند ایمنی تو ببند، آقا شما ماسک استفاده کن، ببین من که دوستم داری و نمیدونم طرفدار منی، من خواننده، بیا لطفا ماسک تو بزن. و اون آدم ممکنه که تحت تاثیر این آدمی که ازش الگو میگیره این کارو انجام بده. این چیز بدی نیست الزاما.
نه بد نیست.
در مورد این صحبت میکنیم، ما داریم در مورد بخشی صحبت میکنیم که مثلا همون طرف که هنرپیشه هست، زنش میاد در مورد واکسن صحبت میکنه. میدونی زن سلبریتیش میاد میگه که آقا واکسن بزنید یا نزنید، در حالی که خب این بنده خدا در بهترین حالت ممکن حتی در مورد بچهای خودش هم صاحب صلاحیت نیست که اظهار نظر بکنه، چه برسه به این که بیاد بشینه با یه تعداد خیلی زیادی از مردم و کسایی که میشینن برنامه این آدمو میبینن بگه که نمیدونم واکسن. یه چیزی شنیده، یه چیزی تو هپروت خودش شنیده، یه جایی یه چیزی بوده، بیاد اونو به شکل خیلی ناصحیحش استفاده بکنه، هم حتی خود اونو نیاد استفاده کنه، یعنی خود اون استدلالایی که اصل قضیه داره مطرح میکنه رو این بنده خدا نمیتونه بگه، میاد از اون یه چیزی میگیره میاد و با خودش قاطیش میکنه اینو مطرح میکنه. این اون چیزیه که من میگم میتونه خطرناک باشه. وگرنه اسلام از اصلا من چه میدونم، من اصلا تعجب میکنم که چرا میرن یقه یکی رو میگیرن که آقا این طرفدار کدوم کاندیدا بوده تو انتخابات قبلی یا الان طرفدار کیه تو انتخابات فعلی. اینو صلاحیت اون آدمه، ولی اگه اون آقای هنرپیشه میاد راجع به کیفیت روغن صحبت میکنه و میگه که روغن رو اینجوری استفاده بکنید صبح زود به بچه‌هاتون ناشتا روغن بدین بخوره، این دیگه جز چیزایی نیستش که ما بگیم این سلیقه طرفه، این داره بچه‌ها مردم رو میکشه. این خیلی فرق میکنه. حالا به قول آرش خیلی بعضیش ممکنه با جون آدما سر و کار نداشته باشه، ولی وقتی نگاه میکنیم این تاثیراتش رو تو نمیتونی نادیده بگیری، تاثیرات وسیعش رو نمیتونی نادیده بگیریم. مثلا این موردی که من گفتم اون رواداری بود، کلمه‌ای که به کار برده بودن یادم گفتم شفقت، این رواداری نیست قربان. این که شما دارین میفرمایید زوج با پارتنر رو از هم جدا بشن و میتونن با هم ارتباط داشته باشن، این نه تنها بد نیست بلکه خیلی هم خوبه. آفرین، شما آدم رواداری هستی و مشفقی. نه عزیز من، این آدمو تو داری میندازی تو تله وابستگی که روانشناس به درش در میاد اون یارو رو از اونجا بکشه بیرون. شاید باور نکنید، مثلا بگم 15 20 30 نفر به من مسیج داد شما اینو تایید میکنی، اصلا من نخونده بودم مطلب اون بنده خدا رو. یا موارد مشابه، مواردی که راجع به تربیت فرزند خصوصا رو تو رشته ما گفته میشه، یا چیزهایی که مربوط میشه به ارتباطات زوج، ما بنزه کافی متخصصمون اظهار نظر غیر تخصصی دارن. حالا خیلی به اون غیر متخصص، یعنی خود متخصصای ما یه چیزایی میگن که آدم خندش میگیره، به اونا کاری نداشته باشیم. افرادی که واقعا یه سری چیزا رو نباید برن سمتش. من بهاره نمیتونم در مورد این که الکل استفاده بکنیم یا دستمون رو بشوریم کدومش به علم نزدیکتر اظهار نظر بکنم، من چه میدونم، من نمیفهمم کدومش درسته. یه سری چیزای این مدلیه که من دارم میگم اظهار نظرها میتونه خطرناک باشه.
آره، ولی منم منظورم نبود که بد لزومنا، ولی میگم که این قضیه یه پترنی تو ذهن آدم ها ایجاد میکنه. به این شما اگه مثلا رامبو جوانو توی تبلیغات میبینی، یک پترن تو ذهنت ایجاد میشه که رامبو جوان خب بازیگره، چرا من به خاطر رامبو جوان باید برم مثلا سیم کارت ایرانسل بخرم؟ میدونی چه ربطی داره این دوتا؟ ولی وقتی تو تبلیغات، حالا مثال میزنم رامبو جوانا فقط چون همه میشناسنش، ولی قضیه اینه که این یه پترنی تو ذهن من ایجاد میکنه. فردا که رامبو جوان میاد راجع به غرغره کردن نمک برای پیشگیری از کرونا حرف میزنم، من از همون پترنی که از اون قضیه دارم حرف اینو راحت تر باور میکنم و فالوش میکنم توصیهشو تا چه میدونم مثلا یه متخصصی که اصلا نمیدونم کیه و چیه بیاد بگی بابا به خدا اصلا هیچ ربطی نداره آب نمک به کرونا. میدونی این پترن است که خطرناکه. یا مثلا چه میدونم یه اتفاقی توی بسکتبال آمریکا افتاد، یکی از این بسکتبالیستا که خیلی هم محبوبه اومد گفت آقا زمین صاف اصلا گرد نیست، که بعد یه سرج خیلی زیادی توی سرچ های گوگل اتفاق افتاد راجب زمین صاف، که بعد میگفتن اصلا خیلی یاد خیلی رو اصلا گن زد، یعنی خیلی رو فکر کنم زمین رو تخریب کرد. آره میدونی، چون اون پترنه، این مثلا آدمه سلبریتیه و بعد بسکتبالیست محبوبیه، آدم ها چون جاهای دیگه هم میبینن که این در کنار یه سری چیز دیگه هست وایستاده و به خاطر اون قضیه داره اون کالای فروش میره، که واقعا هم این قضیه کار میکنه دیگه، یعنی تو تبلیغات دیگه شکی نیست. شما وقتی مثلا مایکل جوردن میاد با نایکی قرارداد میمنده، کفشای نایکی بیشتر فروش میره، این اصلا چیز مشخصیه. ولی قضیه اینه که همین قضیه یه پترن ایجاد میکنه که باعث میشه حالا تو چیزای دیگه هم تو حرف مایکل جوردن، حالا نه شخص خودش ولی یکی دیگه مثل اونو بیشتر قبول کنی و تاثیر بیشتری رو بذاره.
البته ما دو تا چیز مختلف هم داریم، یعنی مثلا یه موقعی هست که یک نهادی، یک مرجعی یا یک برندی، هرچی، یک در واقع طرف سومی میاد از بعضی از چهره ها استفاده میکنه تا حرف خودشو بزنه. مثلا حالا نایکی میاد با مایکل جوردن، از مایکل جوردن استفاده میکنه. همه ما تکلیفمون معلومه که یک مثلا یک شرکتی اومده به یک کسی پول داده، حالا پول داده یا هرچی، و ازش خواسته که این قضیه رو جا بندازه، این جنس رو تبلیغ کنه، یا مثلا یک حزب سیاسی مثلا به یه سلبریتی رو جذب کرده، گفته تو بیا برای من تبلیغ کن. حالا یه مثلا چه میدونم نهادهای پزشکی، مراجع پزشکی مثلا یه موجی را میندازن، یه کمپینی را میندازن، یه سری چهرهای محبوب مثلا تبلیغ کنن که ماسک بزنن. حتی مثلا یه جایی غیر معقول، مثلا یه نهادی که فکر میکنه زمین صافه، مثلا بیاد یه ادهی رو جمع کنه حتی پولم بده. فکر کنم این پدیده یه مقدار فرق داره با این پدیده تقریبا جدیدی که هر چهره ای، هر سلبریتی الان توان اینو داره که خودش سر خود یه کاری بکنه، یعنی بدونی که حتی منفعتی جایی ببره. حالا منفعتش میتونه مطرح شدن باشه، حالا ممکنه هر از باید پولی بگیره، ولی بدونی که کس دیگه یا جای دیگه ای در واقع کمپینی رو انداخته باشه، مثلا صفحه یه سلبریتی میبینی فقط انگار صفحه تبلیغ کالاه، اونو تعریف کرده، اون یه کالای دیگر رو مثلا گفته خوبه، بعد راجب انتخابات یه چیزی گفته، راجب کرونا یه چیز دیگه گفته، بعد یه کفشی رو تبلیغ کرده. این به نظر من خطرش یه ذره بیشتره تا اون استفاده سنتی از سلبریتی ها.
درست، من موافقم با تو، من اون چیزی که گفتی
خیلی همونه، متحول شده. یعنی آره، شده قرن 21 میدونی یه قدم جلوتر اومده.
آره ولی خب مثلا در گذشته من اگه میخواستم نظر یه هنرپیشه ای رو راجع به مسائل اجتماعی بدونم، حتما باید یه مجله‌ای میخوندم یا یه مصاحبه ای هر از گاهی مثلا.
یعنی نهاد ارزیابی تقریبا وجود داشته، یک جای آره، معتبری وجود داشته. الان همه یه دکونایی دارن که نمیدونیم با پشت این دکونه اصلا کسی هست نیست، این خیلی ویترینیه که نمیدونیم تو انبارش چه خبره. این حرف خیلی درستیه. آره. ببین یک دلایلی هم که خیلی حرف درست کاملی زدی، من فقط اضافه کنم بهش، یکی از دلایلی که منو بهاره به خودم اجازه میدم که راجع به مثلا فرستون چه میدونم من لباس میفروشم بیام راجع به چیزای دیگه اظهار نظر کنم، اینه که من ترس از ارزیابی ندارم. یعنی کسی نمیاد این دکونو تعطیل کنه. ببین به هر حال حتی تو ماس فروش تو خیابونم باشی، سوپری هم باشی، درسته آره کسی کاری به کارت در نهایت نداره، ولی بالاخره یه جایی هست، چهار تا آدم ممکن برن شکایت کنن از تو، بعد بیان این دکونو تو رو ببندن، بگن که آقا تو گرون فروشی کردی. حالا هم حالت نمادینش هم، من این فروشگاهی که توی شهرک غرب بودش و لباساشو حراج زده بود و اومدن تعطیلش کردن، من خوشحال شدم در حقیقت، گفتم بالاخره پس اینا، یعنی ستاد کرونا پس واقعا تعطیلم میکنه. یعنی اگه دیدیم یه جایی خبری هست میشه بهشون زنگ زد که آقا اینا دارن اینجوری میکنن و آقا بیان تعطیلشون کنیم، و این باعث میشه که اون آدمای دیگه توی اون پاساژ هم حساب کار بیاد دستشون. حالا هرشم میگم خیلی ممکنه در درصد خیلی قلیلی این اتفاق بیفته، ولی توی اینستاگرام اینا وجود نداره. من به خودم بیام، چون ترس از قانون خودش باعث میشه که آدم یه کارایی رو بکنه، و خیلی هم روی این پژوهش شده، اصلا اینکه آیا رفتارهای یهویی ضربتی شناختی مثل اعمال قانون مثلا کارکرد روانشناختی داره یا نه. خیلی پژوهش‌های اجتماعی فوق‌العاده‌ای هم تو این زمینه شده که در برخی جاها دیدن بله داره، حتی اون ترس بازدارنده و محرک بیرونی که باعث میشه که شما یه کار رو انجام ندی میتونه به تغییر نگرش و شناخت شما ایجاد بشه. مثلا کمربند ایمنی اوایلش خب هم از ترس اینکه جریمه نشن میبستن، ولی خب ذره به این نشسته خب به نفعمونه ببندیم چه کاری، خب جونمونو داره محافظت میکنه. یعنی حتی به این رسیدن که آقا این شرطی شدنه، یعنی ترس از قانون و پاسخی که فرد داره اونم اجرای قانونه، منجر به تغییرات نگرش میشه در طولانی مدت در آدم ها. و خب این نیست، یعنی طرف هر چیزی بیاد بگه هیچ از هیچ چیزی نمیترسه که آقا این عواقب داره ها. طرف پزشک نیست میگه من دکترم، یعنی تهش بوده دیگه. تو همین دوران ما کم ندیدیم و کسایی که اصلا 100 تا پزشک گفتن آقا اینو بگیریدش، این دکتر نیست، این داره جون مردم رو به باد میده، ولی بازم اتفاق خاصی نیفتاده. حتی جاهایی که ما میدونیم بالاخره یه منشأ رسیدگی داره، یه ذره باید قانونی اعمال بشه. و این باعث میشه که توی اینستاگرام و این طرف اون طرف آدم ها به خودشون اجازه بدن که صنف پوشاک راجع به چیزهای سرنظر بگن که آدم واقعا نمیدونه چی بگه. چون خب پوری مقاله 4 تا وسیله برداشت از ترکیه این ور اون ور آورده گذاشته گوشه خونه‌اش، کسی نیست که بخواد اینو کیو بگیره اصلا، کدوم خونه، کدوم مغازه، کدوم آدم، این آدم کی هستن، اسمش چیه، نمی‌دونی.
حتی ترس از بی‌اعتبار شدن، مثلا همون ماسک‌بندیه، در نهایت ما میدونیم که احتمالا مشتریاش از دست خواهد داد اگه بخواد جنس بی‌کیفیت بده. اما توی اینستاگرام اینجوریه که حتی اعتبارش رو هم از دست نمیده، چه بسا اصلا اون الگوی
معتبرتر میشن.
دقیقا، یعنی انگار جنس یا محتوای مبتذل اعتبارش رو حتی بیشتر هم میکنه.
یه چیزی مثال بامزش رو بگم، من اینو با آرش راجبش صحبت کردم، یه آقایی یه تیم بودن، حالا خاطرم نیست، اینا اومده بودن تیشرتی که عکس چاپ میکنن روشون میفروختن تو اینستاگرام. بعد از این هیپسترا و اینا هم بودن که خیلی بچهای ما فلسفه میدونیم و اینا، و اینا کیفیت نداشته، مثل اینکه فروختن مردم رفتن انداختن تو ماشین لباسشویی منو، بعد اینا پاره‌پوره شده بوده، بعد طرح‌ها قاطی شده بوده، رنگ‌ها قاطی شده بوده. ببین باور نکردنیه واقعا. میشه اونونه جوک اینو مطرح کرد، اومده بود تو صفحش در کمال وقاحت طرف نوشته بود که ما تعمدن این کار کردیم برای این که شما به فلسفه نیستی و پوچی جهان ببرید و بدونید که هر چیزی ممکنه به زودی از شما گرفته بشه، و مخاطبا از اینو حمایت کرده بودن که آقا دمتون گرم، که دم شما گرم، به ما یاد دادین هیچ معلمی، هیچ فیلسوفی نمیتونست به این پوچی و نهیلیسمی که توی جهان پوشیده هست رو بر ما عیان بکنه، و دم شما گرم که تونستین برای ما این کارو بکنید و کلی هم ازش حمایت کرد.
بنکسی کی بودی تو بعد بهش بگی؟ بنکسی رو حالا برای اونایی که نمیشناسن من بگم، اون آخه معروفه، یه نقاشیه توی یکی این حراجی و مال بنکسی بوده، فروختن، فکر کنم خیلی ها این خبر شدیدن که موقعی که فروش رفت شروع کرد به در واقع منهدم شدن اون نقاشی، و بعد این هم احتمالاً بنکسی ایرانی بوده دیگه، این
آقای از اون الهام گرفته. آره، فلسفه نیستی مخاطباش بیشتر شدن بعد از اون قضیه. ما با آرش داشتیم چند وقت قبل راجبی صحبت میکردیم که یعنی کار به اینجا هم رسیده که یه نفر میاد اینجوری کاملا برعکس رفتار میکنه و مخاطباش بیشتر جذب میکنه،
بلکه اصلا اعتبارش بیشتر هم
میشه، بلکه مقام فیلسوفی هم حتی به تو میدن. فیلسوف زمان میشی، نیچه زمان میشی.
یه فیلمی بود بچه بودیم تو ایران ساختن، چی بود، مربای چیچی همچی چیزی، که داستان یه کارخونه مرباسازی بود که یادم یه سری مربا تولید میکنن میزنن تو فروشگاه اینا، بعد این در مربا هایش کن باز نمیشه، خرابه طراحی اون چیز بس، یعنی ظرف مرباه با اون درش یه جوری بوده که هیچکی نمیتونه در این مربا رو باز کنه، بس صدای مردم در میاد و اینا. چیز این رئیس کمپانی میاد میگه که چیکار کنیم و اینا، بعد یکشون یه ایده میده، میگه بیایم یه تبلیغ بذاریم بگیم آقا این چیزه، این یه بازی بوده، هر کی بتونه این در اینا رو باز کنه ما قراره بهش جایزه بدیم که بعد ملت میریزن مربا بخرن. یعنی مربایی که درش باز نمیشه و هیچکی نمیتونه بخورتش و همه فروشش میره بالا که برن ببینن کی میتونه درش رو باز کنه که مثلا ماشین برنده بشه یا هر چیزی. خیلی این همیشه برام جالب بود این فیلمه. تو بعد اسمش یادم رفت، مربای سهرامی هم چیزی اسمت
من ندیدم. نه یه چیزی توی حاله ازش تو ذهنم هست ولی فکر میکنم ندیدم. فکر میکنم اگه دیده بودم یادم میومد. آره شما کلن برنامه تون از الان تا هر وقت که شده، آره
تا هر وقت که یکی بگه با بستش کنیم دیگه، بست دیگه
الان بهاره گفت دیگه.
آره خب میتونیم، آره الان نزدیک یه ساعت و 50 دقیقه شده، اگه بخوایم میتونیم تمامش کنیم.
فکر کنم اون دوست اینک فروشمون هم دیگه رفته باشه.
نه رفته، گذاشته، نمیبینی صداشون نمیاد، صداشون نمیاد، گذاشته و رفته. این دوست ما بنده خدا اینک های اورجینال می آورد سالها پیش و ما ازش اینک خریدیم. من فکر نمی کردم اصلا داشته باشه. هم در ادامه همین که تو چیزی با کیفیت پیدا نمی کنی، بعد به این زنگ زدم گفت چرا یه تعدادی هنوز دارم و منم خوشحال بهش گفتم خب اینا رو دست در نکنه، بعد بیاد ما بتونیم از بینشون انتخاب بکنیم. و واقعا هم وقتی میبینی جنس اورجینالو اصلا از همین تواصل میفهم کنه با جنس های دیگه. حالا گذاشته رفته، صداشون نمیاد، همه رفتن.
ولی این قضیه کلن ببین، حتی من مثلا میخوام یه چیزی بخرم هم همیشه دنبال این میگنم که کی کی رو میشناسه که معتمد باشه که قبلا ازش خرید کرده باشه که بخوام از در واقع اعتبار اون به من آرامش بیشتری بده که بتونم چیز کنم. مثلا من یادم این اسنپ فود، اون موقع زود فود بود اسمش قدیما که بعد اسنپ خریده شد اسنپ فود، من هیچ وقت از این استفاده نکردم، من که اعتماد نداشتم، گفتم چجوری من از این خرید کنم مطمئن باشم این به رستوران میگه که رستوران برای من غذا رو بیاره. بعد تنها موقعی که من دیگه تیز شد، یعنی هیچ وقت من از زود فود یعنی اعتماد نکردم که خرید کنم، یعنی از ترس اینکه من الان پولو برای این پرداخت کنم غذا نیاد. بعد یادم خونه همین سهیل بودم که اپیزود قبلی که امروز اومده بیرون مهمونم بود، سهیل گفت شام چی بخوایم، گفتم مثلا فلان چیز، بعد گفت یه لپتاپشو باز کرد، گفتم لپتاپشو باز می‌کنی، تلفن مثلا اونجاست، گفت نه این چیزه زود فود سفارش میدم. خلاصه من همجور گفتم خیلی خوب، الان موقعیت خوبیه که این دومینم کار میکنه یا نه. بعد
غذا ما هزینه‌ش رو نمیدیم، ضررش هم به ما نمیرسه.
آره بعد غذا اومد و من به سویل گفتم سویل همیشه کار میکنه چی جوری سی، سویل هم تو حوزه آیتی کار میکرد و کار میکنه همچنان، گفت آره اینا چیزه چیزه دیگه، مسئولش هم زود فوده، اگرم غذا نیاد زود فود طرف توه و اینا. ولی هیچ وقت یادم نمیره این تجربه رو که اون موقع حالات خیلی بخوش بود، ولی یادم نمیره که تا سهیل رو دیدم که داره استفاده میکنه و جواب داده، منم شدم مشتری دیگه. میدونی؟ یا مثلا خود همین اسنپ تاکسی گرفتن با موبایلم، من اولین بار دوستم گرفت جلوی چشم، دیدم یارو اومد سوار شد رفت، دیگه منم گفتم خیلی خوب مثل که کار میکنه دیگه، از فرداش منم با از اسنپ شروع کردم استفاده کردن.
حالا فکر کن به جای دوستت رامبد جوان این کارو میکرد دیگه، حتما
همون میخوام بگم انگار اصلا درون یه چیز درونیه که فطریه که تو وجود من وجود یا خیلی از آدما وجود داره. من این کتاب یوال هاراری یکی از چیزایی که توش میگفت، حتی یادم نیست اون کتاب بود یا یه کتاب دیگه، ولی میخوندم میگفت توی همون 20,000 سال قبلم که برگردی، سلبریتی تو قبیله ها وجود داشته، یعنی اون آدمی که شکار میکرده برای قبیله یا اون آدمی که یه کار مهمی انجام میدادی که جان و مال و امنیت قبیله بهش وابسته بوده، دارای احترام و ارزش بیشتری بوده، اونا بودن که وای میستادن رو تپه واسه بقیه حرف میزدن و بقیه گوش میدادن، میدونی یعنی گوش میکردن مردم حرفشونو. چرا؟ چون اون بوده که غذای قبیله رو تأمین میکرده، پس دارای احترام و ارزش بیشتری بوده. حالا اینو 20,000 سال بیار جلو تو ذهن آدم الان، به نظرم همون اتفاق داره برای حالا یه سری آدمایی که توی فضای مجازی و توی روی عکسشون رو مجله، میدونی اون عکس، اون آدمی که عکسش توی دکه روزنامه رو مجله میخوره، به نظرم همون اتفاق تو ذهن تو از لحاظ فطری میفته که 20000 سال پیش یارو با به تن مرده یه گوز برمیگشته تو قبیله، میدونی؟ اتفاقی که تو ذهن داره.
من حالا گفتم من یه خاطره یادم اومد دوره نوجوانی، من با اینکه رشتم تجربی بود ولی زیستم خیلی ضعیف بود، به دلیل اینکه اسامی رو یاد نمیگرفتم. مثلا حالا میتوکندری رو من نوشته بودم میلانکوندرا و معلم نمره نداد و من رفتم شاکی شده بودم که چرا نمره ندادی به من، من که درست نوشتم. اون بنده خدا نمیدونست میلانکوندرا کیه، میگه خب این چیه، تو اصلا نوشتی کلمه رو اشتباه نوشتی. منم اصرار که درست نوشتم، حتی متوجه نمیشدم اشتباه نوشتم. حالا من اون زمان توی مجله ها می نوشتم، مثلا نقد کوتاه کوتاه خواننده ها و اینها رو می نوشتم. معلم زیستم فکر سطح زیست من انقدر پایین بود، منو کرده بود سرگروه نمیدونم چی چی، به خاطر اینکه من نقد فیلم تو مجله مثلا گزارش فیلم می نوشتم اون زمان. بعد به همه هم می گفت حرف اینو گوش کنین، هرچی میگه گوش کنین، این تو روزنامه اسمشو میذارن. بعد خود بچه ها خیلی شاکی بودن، گفتن بابا اصلا این هوش زیست نداره. آره به زبون خودشون. من همیشه این احساس متعارض رو داشتم که واقعا چرا این داره به من میگه این کارا رو بکن، در حالی که به مراتب از همه بچه‌هایی که تو گروه هستن من سطح زیستم پایین‌تره. ولی این چیزی که تو میگی احتمالاً خیلی بر اساس اون عقاید قومی قبیله و کهن الگوهای قدیمش داشت رفتار می‌کرد.
همون بعد درست فکر کنم که تو یه جای اعتبار داری، این اعتبار یه جای دیگه
خرج جای دیگه استفاده میشه، دقیقاً یه جای دیگه ازش استفاده میشه. و در حالی که برعکسه.
من راه حلی جز این که مسئولیت رو آدم بذاره دوش مخاطب واقعا به ذهنم نمیرسه. این که نمیتونی جلوی کسی رو بگیری از اظهار نظر کردن و اینا، ولی میتونی مخاطب رو، مخاطب به نظرم کاملا مسئولیت رو دوش مخاطب. البته کسایی هم که این بگیم، مثلا من خودم هر وقت راجع به چیزای پزشکی، روانشناسی یا مثلا رژیم و اینا، چون خیلی درگیرم باش خودم تو زندگی شخصیم، هر وقت حرف میزنم سعی میکنم تاکید کنم که ببین من دکتر نیستم، دارم صرفا نظر خودم رو میگم. آره یعنی این حالا مسئولیتیه که واسه خودم تو مسائل پزشکی و حالا رژیم و غذایی و اینا دارم. مثلا من راجع به غذا خوردن، رژیمای مختلف اینا خیلی حرف میزنم، ولی همیشه سعی میکنم که یادم نره، بعضی موقعا شاید یادم بره، ولی بعضی سعی میکنم که تأکید کنم که بابا من دکتر نیستم و نری فردا مثلا رژیم کیتو بگیری بعد یه چیزی بشه مثلا بیاید مسئولیتش رو دوش من باشه. ولی فهم میکنم مسئولیت بیشتر، مسئولیت باید رو دوش خود مخاطب باشه، مخصوصا تو دنیای الان که تو دیگه
همه راجب همه چی اظهار نظر میکنه،
نه تنها اون بلکه اظهار نظر آدمای دیگه مدام جلوی چشته. یعنی الان درصد آدمایی که از خواب پا میشن اولین چیزی که نگاه میکنن گوشی موبایلشونه و بعد شبکه‌های اجتماعی رو باز میکنن، فکر میکنم خیلی بالا باشه، آمارش رو نمیدونم ولی خیلی بالاست. آدمایی که توی دستشویی موبایلشون شبکه‌های اجتماعی رو چک میکنن خیلی بالاست. یعنی تو حتی تو قبل خواب مثلا موبایل دستشونه، یعنی آخرین چیز، اولین چیز و آخرین چیزی که تو میبینی توی زندگی روزانه‌ات همین چیزا، اظهار نظر و حرفای آدم هست. برای همین تأثیرش خیلی خیلی به نظرم بیشتر و ناخودآگاه تره. یعنی تو وقتی یه مجله یا میخری از دکه میای خونه و موقعی که چه میدونم وقت آزادت تصمیم میگیری مجله رو باز کنی و بخونی، نوع دریافت اطلاعاتت خیلی فرق داره با آدمی که صرفا داره اینستاگرام رو سکرول میکنه و مواجه میشه با یک پست آرش صوفیوند.
این خیلی حرف درستی، من موافقم. و اینکه تو هر اندازه هم که احساس بکنی که اون مدلی نیستی، ولی مجاورت تاثیر خودش رو میگذاره در طولانی مدت. یعنی شما همینجوری که بالا پایین میکنه صفحه اینستاگرامو، تصورت اینه که این برات فانه، ولی کی نتیجهش رو میبینی؟ اونجایی میبینی که مثلا همکار 40 خورده ساله من که فرهنگیه میره مثلا پیکر تراشی میره میکنه که خب آقا اصلا زن حسابی تو ازدواج کردی، بچه داری، اصلا سنت دیگه سن این کارو نیست، به دردت نمیخوره، و این یهویی میشه یه چیز اپیدمیک. اینو اونجا تاثیرش رو میبینی. یا خود بهاره که ممکنه، بهاره که میگم یعنی به عنوان مخاطبی که قاعدتا نه مخاطب این پیجا باشه، ولی نگاه میکنیم اینو اصلا شاید معیار زیباشناسیش از نظر ظاهری منطبق بشه بر اون چیزهایی که داره میبینه و فکر نمیکنه ازشون داره تأثیر میگیره. بله خیلی درسته، و به نظر من هم آدمایی که فکر میکنن میتونن اثرگذار باشن، اگر توهم اثرگذاری البته ندارن، به روی یه نفر ولو اثر بذارن، خب این خودش کفایت میکنه. یعنی ما دنبال تغییر هیچ چیزی از جهان نیستیم جز یه محیط خیلی خیلی کوچیکی در اطراف خودمون، ولو یه نفر باشه، هر کسی تو حوزه خودش، نمیدونم کسی که سلامت غذا کار میکنه، راجع به رژیم غذایی مناسب، راجع به ورزش مناسب، راجع به موضوعات روانشناسی، موضوعات زبان، همون تاثیرگذاری خیلی اندک میتونه کفایت بکنه. بیشتر از اونش دیگه واقعا از دست یک کلی یه چیزهایی برمیاد که من یه جزء کوچیکشم فقط میتونم اثر خودم رو توی اون محیط به تو اون سیستم بذارم.
آره اینم نتیجه گیری به نظرم خیلی خوبی بود.
اینم نتیجه گیری اخلاقی.
آرش تو حرفی نداری برای
آخر. نه خیلی خوب، دقیقا هم داشت بهار اینا رو میگفت، فکر کنم جمع‌بندی خیلی خوبی بود.
عالی بود، مرسی بهاره. چیز خیلی موضوعات زیاد من دارم برای حرف زدن باهات، ولی فکر کنم یه اپیزود دیگه بعد اونو چیز کنی. یکیش اینه که حتما. چرا بعضیا الان درگیر اینن که بچه‌شون 9999 به دنیا بیاد فرد. اینو میخوام اینم کجای ریشش کجاست این قضیه، ولی خب دیگه الان بهش نپردازیم از
نه فقط همون تو سر خودمون بزنیم که فایده
داره. پنج دقیقه جمع میکنه.
آره فکر نکنم خیلی بتونیم عمیق بشیم.
آره من تو موضوع کودک اصلا با من نمیشه رو موضوعات کودک خیلی عمیق شد، به خاطر این که من حوزه تخصصیم کودکه، اما اینقدر که من درگیر میشم با خانواده ها الان مدت هاست من حوزه کودک رو کار نمی کنم، مگر اینکه حالا مراجعه های خودم راجع به بچه شون یه چیزی به خان صحبتی، ولی کسی بیاد به من بگه ما مسئله کودکه، چون با ورود کنی به موضوع خانواده و من اونجا خیلی سخت گیرم، خیلی روی بچه ها اصلا هیچ تعارفی ندارم، خیلی به هم میریزم و باورم نمیشه که همچین چیزایی دارن با بچه هاشون انجام میدن. یعنی حتی خیلی وقتا چیزایی که باعث خنده دیگران میشه به شدت در من ایجاد خشم میکنه که خدایا این بچه رو من میدونم 10 سال دیگهش کجاست، من میدونم بچه‌ای که شما دارن بهش میخندین 10 سال بعد تو جلساتی که من ممکنه با من نوعی روانشناس آینده حالا هر کی هست با این بچه داشته باشه، این بچه از اعتیاد در اومده، از خودکشی در اومده، از چی در اومده، شما دارید باهاش صحبت میکنید. خیلی خیلی مسائل کودک ما ولنگاری های شدیدی خانواده هامون دارن، ولنگاری ها یعنی ببین فقط یه زمانی اصلا بحثش هم نیست، بحثمون رو بسته بودیم، یه زمانی مادر بزرگ پدر بزرگ هم علم نداشتن ولی مهربان بودن، خرد داشتن، فرزانگی داشتن، مهربونی حالیشون میشد. یک سری از والدین که تعدادشون هم کم نیست، نه اون مهربونی رو دارن، نه خرد رو دارن، نه سواد رو دارن، اصلا هیچی ندارن این بار. و این بچه ها همینجوری دارن توی عوالمی بزرگ میشن که جهنم واقعیه، هرچند ممکنه خیلی چشم نیاد. انشالله بعدا صحبت
حتما بگین که هر کدوم کجا میتونن پیداتون کنن، شبکه های اجتماعی، اینستاگرام آرش تو که elt.tipsy و آرش صوفی ون داره.
آره
من فارسی سرچ بکنن بهار مهرجویی، آره من جای دیگه نیستم. تو فیسبوک هم هستم ولی فیسبوک الان خیلی فعالیتم کمه، ولی ما همه بچه های فیسبوک هم دیگه.
بهار مهرجویی توی اینستاگرام. مرسی بهار، مرسی آرش،
مرسی از تو، مرسی بهار،
خیلی لذت بردم،
خیلی خیلی مساعدت خوشایندی بود، خیلی زیاد
مرسی.
آرش تو هم میدونم که شبا معمولا زود میخوابی دیگه، ببخشید بیدار نگرد داشتی. بهار اگه تو هم اینجوری هستی ببخشید.
نه من تازه الان میخوام برم سریال نگاه کنم.
خب.
من به زوغ سریال.
خیلی خوب. مرسی از بهاره و آرش، خیلی گفتگوی جالبی بود. اگه از این مدل گفتگوها حالا اتفاق بیفته، من خودم بیشتر دوست دارم که با آدم های متخصص بیشتر حرف بزنم، یه گفتگوی همین شکلی داشته باشم با هم آدم های مختلف، هم با بهاره و آرش راجع به موضوعات دیگه. رادیو نیست رو میتونین توی اپ های پادکست گوش بدین، توی اسپاتیفای، کست باکس، اپل پادکست. توی کست باکس میتونین برامون کامنت بذارین، توی اپل پادکست هم میشه ریویو گذاشت، 5 ستاره بدین، دمتون گرم. اگر دوست دارین که از رادیو نیست حمایت کنین، لینک های حمایت توی توضیحات پادکست هستش، هم برای اونایی که داخل از ایران زندگی میکنن، هم برای اونایی که خارج از ایران هستن. سایت پیتریون میتونین حمایت کنین، دستتون درد نکنه. خدافظ.